هفتمین و آخرین جلسه از سلسله دروس میراث فکری دکتر عبدالکریم سروش مورخه 25 اسفند ماه 1392.
به نام خداوند سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیز حاضر در این محفل. امروز جلسه 20 و آخرین جلسه از سلسله جلسات میراث فکری عبدالکریم سروش رو در بنیاد سهروردی آغاز می‌کنیم. من به امید حق بنا دارم در این جلسه عرفان‌شناسی عبدالکریم سروش رو به روایت آنچه در آثار ایشان آمده از توضیح بدهم و بعد هم بنا بر آنچه قبلا هم وعده کرده بودم، چون جلسه آخر است، ان شاءالله عزیزانی که در محفل حاضرن پرسش هایی که چه ناظر به این جلسه و چه ناظر به جلسات پیشین دارن که مجال طرحش تا کنون فراهم نیامده، ملاحظات خود رو بفرمایند تا همگان، چه حاضران و چه غایبان، استفاده بکنند. اگر خاطرتون باشه در جلسه گذشته که 2 هفته پیش برگزار شد، ما تتمه بحث از مارکسیزم رو به روایت سروش و با استشهاد به آثاری چون نقدی و درآمدی بر تضاد دیالکتیکی و ایدولوژی شیطانی مرور کردیم و بعد به سروش به مثابه روشنفکر حوزه قلمروی عمومی پرداختیم و کوشیدم فعالیت‌های درازاهنگ اجتماعی سیاسی ایشون رو از سال 56-57 شمسی تا سال 92 که روزهای آخرش رو سپری می‌کنیم وارسی کنیم و بررسیم. توضیح دادم که چند سباهی در ستاد انقلاب فرهنگی سروش مشغول به کار بود و بعد هم در کسوت یه روشنفکر مشکلات و تضییقاتی که برای او پدید آمد، درگیری که می شود گفت با نهاد روحانیت پیدا کرد، نامه های سرگشاده‌ای که به رؤسای جمهور آقایان هاشمی رفسنجانی و آقای خاتمی نوشتند و بعد از انتخابات ریاست جمهوری نامه‌ای که با آیت الله خامنه‌ای نوشتند و نامه 5 نفری که به همراه برخی دیگر از دوستان و همفکران، علی حال کل اینها فعالیت اجتماعی سیاسی درازاهنگ سروش رو نشان می دهد. این مقدمه رو دوباره تکرار کردم تا احیانا نوعی پارادوکس یا آیرونی نسبت به بحث نوبت پیشین و بحث امروز رو هم ابتداعا محل تأکید قرار داده باشم، چرا که کسی که اینقدر در عرصه پابلیک حضور فعال دارد و با مخاطبان خود سخن میگوید، با منتقدان در میپیچد، احیانا با حاکمان با سخن درشت با لحن درشت سخن میگوید یا با منتقدان خود، در این حال سابقه آشنایی عمیقی هم با سنت عرفان اسلامی دارد، به گواهی تربیت شخصی و آنچه در آثار ایشان متجلی شده است. این ایرانی رو از این جهت عرض میکنم که در بادی نظر ممکنه ما فکر بکنیم که قاعدتاً کسی که اینقدر در حوزه پابلیک فعال است شاید چندان دل مشغول وادی عرفان و تفقد احوال باطن و پرداختن به تجربه های شخصی نباشد، اما این امر اختصاصی به سروش ندارد. پرداختن به این دو سویه نسبتاً یا در وهله نخست متناقض، شما ملاحظه بکنید مرحوم شریعتی که ما قبلا هم در این جلسات بهش می پرداختیم در جلسات شریعتی شناسی، او هم کسی بود که کویریات خود رو نوشت و در حبوط در کویر و همچنین گفتگوهای تنهایی به تفصیل از احوال اگزیستنسیل خود پرده برگرفت، اما نوعی اسیانگری هم گویی و بیتابی از دل این کویریات بر می خواست و وقتی شریعتی به شهر می آمد و در میان مردمان واقع می شد، اون بیتابی ها و اسیانگری ها او رو سوق می داد به این سمت که در عرصه عمومی هم کنشی داشته باشد. به تعبیری که خود او در کویر آورده است، منهای مختلفی دارد و منهای مختلفی داشته و هر منی حکمی داشته و او رو به سمتی می رانده. زیندو هزاران من و ما، ای عجبا من چه منم، گوش بده عربده را، دست منه بردهنم. شخصیت های مهم و تأثیرگذار اجتماعی و سیاسی نوعی تنش یا تنشنی رو در وجود خود تجربه کرده اند و از دل این تنش هاست که پاره خلاقیت ها بروز و ظهور پیدا کرده. من تردیدی ندارم که مرحوم شریعتی و اون نبوغی که و بارقه های نبوغی که در وجود او موج میزد، او رو با چنین احوال متضادی مواجه ساخته بود. وقتی که در خلوت فرو میرفت، به نوعی میاندیشید و به سرشت سوگناک هستی میپرداخت و به قول خود از آرامش سرد پرده بر میگرفت و این چنین احوال خود رو به ودیعت مینهاد در دل صفحات تاریخ که بعداً در دل صفحات سپید که بعداً در گفتگوهای تنهایی و هبوط در کویر منتشر شده است. اما همین کس به حسینیه ارشاد هم می آمد و در جلوت به نحو دیگری بود و از امت و امامت سخن می گفت و از دین ایدئولوژیک و مهمترین کار خود رو تبدیل اسلام به ایدئولوژی می انگاش و چنان که می دانیم اون چنین واجد تأثیرات شگرف اجتماعی بود. این تنش و کشش میان این دو سو در جان اون بزرگوار همزمان خلجان می کرد و تا آخر عمر با او بود. من توفیق داشتم دو مقاله راجع به کویریات مرحوم شریعتی بنویسم، یکی هبوط در هیچستان و دومی می باش چنین زیر و زبر درنگی در کویریات شریعتی، و کوشیدم با استشهاد به فقرات مختلف کویریات دغدغه های وجودی او در باب تنهایی، در باب سرشت سوگناک هستی، در باب عشق و دیگر مقولات رو توضیح بدهم. باری سروش هم از این قاعده مستثنا نیست و به گواهی آنچه در زندگی نامه خودنوشت او که از قضا اخیراً هم تمام شد و من توفیق یافتم پس از 2 سال و اندی و پس از ضبط بیش از 34-35 جلسه تقریبا هر کدام 2 ساعته این گفتگوی شفاهی رو به پایان ببرم و به امید حق در آینده نچندان دور فرمت منقح اون منتشر خواهد شد، به گواهی آنچه در این زندگی‌نامه هم آمده و همچنین آثار عبدالکریم سروش، از ابتدا او دلی در گروه عرفان داشته است. پس این 16-17 سالگی بود که به نحو اتفاقی با نسخه ای از نسخ مثنوی آشنا می شود. ابتداً در یک روزنامه خوزیده ای از کار مرحوم فروزانفر رو ایشان می خواند و از همانجا مفتون و مسحور مولانا جلال الدین رومی می شود الا زمان ناهازا. در کنار اون البته دروس اخلاق رو هم در دبیرستان علوی نزد آقای کرباسچیان مؤسس و مدیر این مدرسه فرا میگیرد. چند سباهی مفتون مرحوم میز و جواد آقای ملکی تبریزی میشود، کتاب رساله لقاء الله ایشون رو میخواند و اگر دیده باشید در مقدمه کتاب اوصاف پارسایان اشاره میکند که من پس از مدتی از اخلاق فلسفی کم و بیش دل سرد شدم و کوشیدم که دروس نقض و دلنگیز اخلاقی و عرفانی رو از نهج البلاغه علی ابن ابی طالب بیاموزم، چنان که پیشتر تحت تأثیر رساله لقاء الله میرزا جواد آقای ملکی تبریزی قرار گرفته بودم. در همین ایام است در سنین دبیرستان و ابتدای دانشگاه که با آثار مرحوم نراقی هم در عرصه اخلاق آشنا می شود، بخشی از آن را به درس پیش مرحوم آقای کرباسچیان که مشهور به علامه است چنان که اشاره کردم می خواند و بقیه رو بعد از اتمام تحصیل فرا می گیرد. وقتی که ره سپار انگلستان می شود، کتاب چند جلدی محجت البیضا که نوشته ملا محسن فیض کاشانی است و ناظر به تطبیق میان آراء غزالی و ملا محسن فیض کاشانی نوشته شده است، به این معنا تطبیق که نویسنده ملا محسن فیض کاشانی است اما کوشیده است آنچه که غزالی در احیاء علوم دین آورده است وفق مشرب شیعیان بنویسد و اگر از اختلافات فقهی بگذاریم غالب بر 75% درصد کتاب مشترک است میان آنچه که ملا محسن فیض کاشانی آورده است و ابو حامد غزالی در احیای علوم الدین آورده است. رابطه او با ملا محسن فیض کاشانی و غزالی روز به روز بیشتر می شود و می شود گفت اولین مواجهه سروش با سنت عرفانی، مواجهه عمیقی که در آثار او بروز و ظهور پیدا می کند، عبارت است از عرفان خائفانه به روایت غزالی. احیای علوم الدین در جان او می نشیند. کیمیای سعادت که نسخه فارسی اوست هم در دسترس ما هست و اون آموخته ها و تجربه های پیشین از دوران دبیرستان هم به کمک او می آیند و این چنین او مفتون ابو حامد غزالی می شود. در همین گفتگوهای اتوبایوگرافی که ذکرش رفت، ایشان جایی اشاره می کند که چند سال پیش به مناسبت تولد 65 سالگی که ویژه‌نامه‌ای برای ایشون تدارک دیده شد و در سایت روز آنلاین منتشر شد، ایشون اشاره می کند که آقای داریوش آشوری، دوست و ادب‌پژوه عزیز معاصر، مقاله‌ای نوشتند تحت عنوان سروش غزالی دیگر. و بعد ایشون می گفت که می گوید در این گفتگوها که وقتی اون مقاله رو من خواندم، درست است که من با عرفان غزالی به توضیحی که در ادامه خواهم گفت پس از مدتی فاصله گرفتم و با اندیشه های اشعری توسعاً فاصله گرفتم، از تجدید تجربه اعتزال سخن گفتم، عرفان عاشقانه مولانا مرا در کام کشید و پس از آن عرفان متنعمانه حافظی در ذهن و ضمیر من جلوه کرد، اما می توانم بفهمم که آن انسی که با غزالی داشتم و آن گونه ترس و قناعت غزالیوار خصوصا در عمق جان من نشسته است. و به این معنا جناب آشوری بیراه، حالا به تعبیر من، نگفته است یا بر نهج صواب بوده است که به هر حال این چنین رگ و ریشه های غزالیوار رو در سبک و سیاق و زندگی من سراغ گرفته است. باری البته غزالی چنان که می دانید چند سباهی خب به حکومت وقت نزدیک شد، کتابی در رد عقاید اسماعیلیه نوشت و به هر حال استاد نظامیه بغداد بود و مورد ارج و قرب خلیفه وقت و سلطان و پادشاه زمان. اما پس از مدتی چنان که خود او آورده است و می دانیم دچار تحول احوال می شود و چند سباهی ترک دیار و کاشانه می کند و رهسپار شام و فلسطین و بیت المقدس کنونی می شود و پس از 2 سال که باز می گردد دیگر دست و مکتب رو رها می کند و گویی به انزوا می نشیند و کتاب کیمیای سعادت و احیای علوم الدین رو آن زمان می نویسد. و خود او گفته است که اون تحول احوال عمیق در این سفر در من پدیدار شد و با مباحثه و کار کلامی و علمی متعارف فاصله گرفتم، گویی که ضمیرم اینها رو پس میزد و نوعی سنگینی رو در خیشتن تجربه میکردم. سروش به این معنا شاید تحت تأثیر غزالی متأخر باشد. من در احوال جناب بدیع الزمان فروزانفر میخواندم، اسم او رو لاجرم دوستان شنیده اند از ادب‌پژوهان برجسته معاصر که چنان که آورده اند از نبوغ ادبی هم برخوردار بود این بزرگوار، به طوری که در محفل شعری که آراسته بودند آقای شفیع کفکنی نوشته که پدر او که روحانی بود او رو هم با خودش میبرد. میدانید فروزان بدیع الزمان هم اسم او نبوده، بعدن این اسم رو برای او گذاشتند و وقتی که در مجلس شعر حاضر می شود، خب وقتی دیگران شعری می خوانند در انتها هم به این پسر 13-14 ساله میگن که شما هم از شعرهای خودت بخوان، بر سبیل تفقد و تشویق کسی که پای در وادی شاعری گذاشته است. وقتی که به او میگوین، فروزانفر میگوید از کدام اشعارم بخوانم؟ غزل بخوانم، مثنوی بخوانم، قطعه بخوانم، قصیده بخوانم؟ که حاضران که برخیشون هم از ادبای مشهور بودن همه متعجب می شود. یکی به ایشان می گوید خب قصیده بخوان، چون قصیده جزء سخت‌ترین قوالب عروضی سنتی است که کسی شعر در اون می سراید. فروزانفر می گوید بسیار خوب، اما از قصاید فارسی هم بخوانم یا عربی؟ بعد میگویند که در نهایت شگفتی و تعجب که از هر دو بخوان، ایشون هم با بلاغت تمام یک قصیده عربی از سروده های خود رو میخواند و یک قصیده فارسی. باری این رو توضیح دادم تا بگویم ایشان که در اداد مولوی پژوهان معاصر هست بود، از نوابق ادبی بود و چنان که آقای شفیع کتکنی در کتاب بادشراق و آینه آورده است، به خاطر اینکه در عرصه پژوهش ادب فارسی نام بردار بوده، شأن شاعری او کمتر شناخته شده. باری همه این مقدمات رو گفتم تا توضیح بدهم که برخی خورده‌ای بر جناب فروزانفر گرفتند و از این حیث شاید با احوال غزالی در دوران ابتدایی زندگی خود قرابتی داشت فروزانفر. فروزانفر به دستگاه سیاست هم خیلی نزدیک شد، سناتور شد، سالها رئیس دانشکده شد، رئیس دانشگاه شد. عده‌ای هم به او گفتن که شأن تو این نیست و این کاری که تو میکنی به قول آقای شفیع کتکنی یک سرهنگ بازنشسته ارتش هم میتواند بکند، بدون اینکه این حرف متضمن تخفیف سرهنگ ها و ارتشیان باشد، اما ناظر به این است که از توی فروزانفر بسی بسی بیش از این برمی آید با نبوغ ادبی. تو را چه که وصف خود را به اصطلاح وقت خود را صرف این کارها بکنی. نوشتن که شاید در اواخر عمر قدری پشیمان بود از اینکه این چنین وقت خود را دست و دلبازانه به این امر اختصاص داده. غزالی متقدم هم در احوالش نوشتن که از عمری که در امر سیاست صرف کرده بود بسیار نادم بود. احتمالاً پاره تعابیر از او نقل شده که نوعی طغیان علیه زندگی گذشته خیشتن کرده و به هر حال اون جاه و مال و منصب رو پشت سر گذاشته و چنان که گفتم دیگه بعدهن که غزالی متولد می شود از احیاء علوم دین سخن می گوید و اخلاق رو برتر از فقه می نشاند. البته تشخیص او و عرفان او زاهدان است. سروش در مقدمه کتاب قصه ارباب معرفت سر مفتونیت خود نسبت به غزالی رو توضیح داده و گفته که وقتی که غزالی می خواندم گویی یکان یکان برگهای آرزوهایم به سان برگهای پاییزی و برگهای خزان می افتادند و دل من رو مفتون خود می کرد غزالی و قناعتی عمیق رو در جان من می نشان. در جلسات پیشین که بحث از غرب‌شناسی سروش بود به مقاله قناعت و صناعت او هم که در تفرج سن منتشر شده پرداختی و توضیح دادم که او از کجا به مقوله قناعت می پردازد و چرا و به چه معنا غرب‌شناسی او تنین هایدگری دارد، یعنی تکنولوژی شناسی او به تعبیر دقیق‌تر، و پاره از راهکارهایی که در اون مقاله ارجاع می‌دهد و پاره از راهکارهایی که ارائه می‌کند به چه معنا تنین صوفیانه قوی دارد، نوعی ماشینیزمی که مد نظر جلال آل احمد و شریعتی بوده هم در اون مقاله برجسته است یا تنین این چنینی دارد. راهکارهایی که سروش فارغ از این که با اون موافق باشیم یا نباشیم، فارغ از این که اونها عملی باشد یا نه، که چنان که من در اون جلسه گفتم پاره از اون راهکارها در روزگار کنونی اصلا عملی نیست، اما فارغ از اون و بعد نقدهایی به اون مقاله نوشته شد و سروش در ویراستهای بعدی تفرج سن به اونها هم پاسخ داد، اون نگاه صوفیانه غزالیوار رو که مبتنی بر قناعت است و از عنوان مقاله هم برمی آید کاملا در اون مقاله قناعت و صناعت ما رد پاش رو می بینیم و نشان می دهد سر مفتونیت سروش نسبت به غزالی. و چنان که جای دیگری هم گفته است، من هم به دین حداقلی باور دارم هم به برداشت حداقلی از طبیعت و فکر می کنم که این سخن عرفا رو باید به جد آموخت، که البته تنین بودیستی هم دارد که انتظارات خود و نیازهای خود را اگر حداقلی بکنید از جهان پیرامون رنج کمتری هم نصیب میبرید و فلارشینگ و شکوفایی بیشتری رو هم خود در زندگی نصیب میبرد. باری این اولین مرحله از مراحل صوفیانه یا عرفان صوفیانه است یا تلقی عرفانی که در کار سروش دیده میشود و چنان که گفتم با اندیشه های ابو حامد غزالی عجین شده است. در کتاب قصه ارباب معرفت شما مقاله جامعه تهذیب بر تن احیا رو که ببینید، همون مقایسه میان این دو اثر بزرگ در عالم اسلامی که مرجع البیضاء فیض کاشانی باشه و احیای علوم دین دیده می شود. پس از آن رفته رفته که مفتونیت و علاقه سروش به مولانا روز افزون می شود و مول مثنوی رو با دقت بیشتری در مطالعه می گیرد، متفتن بدین معنا می شود که تا چه میزان مولانا هم وامدار غزالی است و کجاها میشه گفت که اقتباس البته خلاقانه از غزالی کرده است. به همین جهت مقاله دیگری تحت عنوان مولوی و غزالی می نگارد و در یکی از نشریات در دهه 60 شمسی منتشر می شود و موارد اقتباس مولانا از غزالی رو سروش در اون مقاله توضیح می دهد. فی المثل تئوری غفلت، یکیش رو عرض می کنم چون بحثمون زیاد است و بقیه این مطالب رو عزیزان در خود آثار اصلی می توانن پی بگیرن. یکی از تئوری های مولانا چنان که می دانید غفلت است، اینکه ما غفلت ممدوح داریم و البته غفلت مذموم. کثیری از ساکنان این کره خاکی غافلانه به زندگی خیش اشتغال دارند. استن این عالم ای جان غفلت است، هوشیاری این جهان را آفت است. اگر ما از قالب متعارف خود بیرون بیاییم و صبح تا شب فکر بکنیم که از کجا آمده ایم و آمدنمان بهر چی بود و به کجا می رویم و مرگندیش بشویم و اینقدر در این امور متوغل بشویم، دیگه نظم معاش به هم می خورد، دیگه افراد با هم دعوا نمی کنند، مسابقه نمی گذارند، چه در ورزش چه در سیاست چه در ثروت، تفاخر و تکاسل تعطیل می شود. اینا همه وقتی است که ما گرم بازیم. شما اگر در یک مسابقه فوتبالی بازیگران دو تیم جز به شکست دادن حریف بیاندیشن که بازی آتشش بر دل اونها سرد میشه و بازی از میان میرود، شما کل بازی عالم رو آنچه در دنیا میگذرد رو یک بازی ببینید. و غفلت ممدوح چنین غفلتی است. ما غافلانه زندگی میکنیم، درس میخوانیم، شغلی داریم، فرزند به دنیا میآوریم، درآمدی کسب میکنیم برای اینکه این چند صباح بگذرد و سرشت سوگناک هستی بر انسان مستولی نشود و او را در کام نکشد. خب این از تئوری هایی است که مولانا در مثنوی ازش به تفصیل سخن گفته. ردپای این تئوری نزد غزالی است. غزالی ابتدا از نظریه غفلت سخن گفته و سروش در مقاله مولوی و غزالی تمام این استشهادات را آورده است که تا چه میزان مولوی وامدار غزالی بوده. یادم هست وقتی که حافظنامه جناب خرمشاهی رو میخواندم، ایشون میگوید که من نمیدانم تا چه میزان حافظ وامدار مولانا بوده. از آقای سروش دیدم و خواندم که تا چه میزان مولانا وامدار غزالی بوده و تا جایی هم میدانم و از آقای سروش شفاهن شنیدم که حافظ هم وامدار مولانا بوده است، چون پس از او زندگی میکرده، اما میزان آن را نمیدانم و به میزان و به این میزان بسنده کرده. البته در کتاب انصافا محققانه و خواندنی حافظنامه جا به جا وقتی که جناب خرمشاهی برخوردند به تأثیری که حافظ از پیشینیان گرفته است، اون رو ذکر کردن. من کاری از موارد به دقت اون کتاب رو مکرر در مکرر خواندم، استشهاداتی به شعرهای پیشین و من جمله مولانا هم کرده اند. باری این رو توضیح دادم تا بگویم سر توجه به غزالی در عرفان شناسی سروش از کجا نشأت میگیره و تا کجا این ایده ها با او همراه است. پس از غزالی یا عرفان خائفانه غزالیوار نوبت به مولانا میرسد و عرفان عاشقانه او. نیازی به تذکار و تکرار نیست سر آشنایی عمیق سروش با مولانا. چنان که اشاره کردم هنوز دانش آموز دبیرستان علوی بود که با مثنوی آشنا شد و بعد بخشای مختلف مثنوی رو مکرر در مکرر در مطالعه گرفت در ایام دوران دانشجویی در دانشگاه تهران و بعد هم که به خارج کشور سفر می کند، چنان که در مقدمه قصه ارباب معرفت آورده است، چند کتاب با خود به همراه می برد. یکی مثنوی معنوی مولوی است، دیگری دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی و اسوار اربعه ملا صدرا و یکی دو اثر دیگر. باری شرح آشنایی او با مولانا قصه است که سر هر کوی و برزنی ذکرش رفته است و از دروس در حضور حضرت مولانا شما بگیرید که در سالهای ابتدایی انقلاب از جمهوری اسلامی سیمای جمهوری اسلامی پخش می شد تا شرح مثنوی هایی که ایشون در دانشکده الهیات داشت و دروس متون عرفانی که در مقطع فوق لیسانس برگزار میشد و استشهادات مبسوطی که سروش به مثنوی کرده و به توضیحی که در ادامه خواهم آورد دینشناسی که از جایی به بعد ایشون مبتنی بر مثنوی اون رو تقریر کرده و این چنین وامدار مولاناست، یا بگیم این چنین خانش او از مولانا، میشه گفت که نوع دیگری از دینشناسی رو بنا نهاده که محصول بیش از 40-50 سال انس با این سفر آسمانی است. در سال 75 شمسی تصحیح نسخه مثنوی، نسخه قونیه مثنوی به قلم ایشان منتشر شد توسط انتشارات علمی فرهنگی با مقدمه‌ای که سروش بر این کتاب نوشت. میدانید نسخه قونیه قدیمی ترین نسخه مثنوی است که 5 سال پس از وفات مولانا نگاشته و تکمیل شده است. نیکلسون وقتی که کار تصحیح خود را انجام میداد تا انتهای کار خود به این نسخه دسترسی پیدا نکرده بود. سروش بعداً این نسخه رو دید، یعنی سخنی از آن به میان آمد، به ترکیه سفر کرد، به برخی دیگه از نسخه خطی اون مراجعه کرد و تصحیح کرد این کاری که 3 سال به درازا انجامید و نهایتاً به وسیله انتشارات علمی فرهنگی منتشر شد که الی زمان ناهازا چاپهای متعددی داشته است. در عرصه مولوی پژوهی سروش کار تخصصی و کلاسیک دیگری هم کرده است و اون عبارت است از تصحیح لب لباب مثنوی. میدانید مثنوی بالغ بر 25 هزار بیت است و خواندن اون آسان نیست، محصول انس فراوان است با اصل داستانها و شروحی که نوشته شده، چون به سبک تداعی معانی مولانا از این قصه به قصه دیگری میپرد. من خودم هم در ابتدا حقیقتش از تجربه شخصی خودم بگم سخت بود انس گرفتن با مولانا، خیلی تاب و تحمل می طلبید. با شروحی بود که وقتی که خواندم، قصه مال 15 سال پیشه، تا رفته رفته دیگه مأنوس شدم و آدم زبان اون بزرگوار رو می یابد و صبوری پیشه می کنه تا این تداعی هایی که سیل آسا انصافن بر زبان آن نابغه نادره دوران جاری می شده رو بتواند پی بگیرد و نکته از نکته واشکافت و دریابد. لب لباب مثنوی صورت ملخص مثنوی معنوی است. حدود 1/4، یعنی ببخشید، یعنی حدوداً بگیم 1/4، یعنی 1/4 مثنوی رو ملا حسین کاشفی انتخاب کرده و در قرن 9 حوالی عصر صفویه این کتاب رو منتشر کرده. پاره‌ای تصحیحات از این کتاب در بازار وجود داشت، اما سروش میگوید وقتی که من بار اول نسخه‌ای که در بازار موجود بود رو خواندم از لب لباب مثنوی، دیدم که اغلاط فراوان در ضبط ابیات آن راه پیدا کرده، مضافه بر اینکه مقدمه هایی که ملا حسین کاشفی نوشته است بخشایش اصلا نامفهوم است، یعنی مشخص است که استنساخ درست صورت نگرفته. برای این کار هم ایشون وقت زیادی گذاشت و این کتاب نهایتاً 5-6 سال پیش به وسیله نشر سرات تحت عنوان لب لباب مثنوی که تصحیح کار ملا حسین کاشفی است منتشر شد. علاوه بر این دفتر 3 رو سروش تقریبا به تمام شرح کرده که متاسفانه فایل هایی که از آن موجود است کیفیت خوبی ندارد و ایشان در فکر است که بار دیگری تماما دفتر 3 رو از نو شرح بکند. دفتر 2 هم کاملا شرح شده که سیدی های اون موجود است. دفتر 6 هم 10 جلسه شاید، که این برمیگرده به 17-18 سال پیش که من و برخی از دوستان عزیز و همدل ما در منزل ما جمعه ها گرد می آمدیم و ایشان از ابتدای دفتر 6 مثنوی برای ما مثنوی رو شرح می کردن که خب بنا به علل و دلایلی اون جلسات قطع شد، ولی 10 جلسه ای از آنها مانده است که همچنان در میان سیدی هایی که مؤسسه سرات منتشر میکنه اون 10 جلسه هم تا جایی که من میدانم موجود است. اما بیش از آن سروش دیگر به شرح تفصیلی و منظم دفاتر مثنوی همت نگمارده، اما جا به جا از ایده های دینشناسانه مولانا استفاده کرده است که من برخی از آنها را ذکر میکنم تا بعد انشاءالله برسیم به حافظ و برخی دیگه از مقولات و بحث امروزمون رو ختم بکنیم. شما ملاحظه بکنید فیلم مثل ایده پلورالیزم دینی که سروش در سال 76 شمسی طرح کرد و در این جلسات هم به تفصیل از ذکر به میان آمد، قویاً این رو وامدار مولاناست. برخی از منتقدان سروش یا بگویم برخی از کسانی که از قضا آنها مرعوب غربند برخلاف آنچه که در ابتدا گفته می شود و فکر میکنند هر سخن نوعی که گفته می شود حتما باید سراغ این رو در مغرب زمین گرفت، و وقتی که ایده های پلورالیستیک رو سروش مطرح کرد گفتند که اینا حرفای جان هیک بوده، اینا حرفای امثال زالک بوده. و حالا اولا اگر باشه هیچ اشکالی نداره و اصلا مسئله ای نیست، علم که از کجا آورده این نداریم، به اصطلاح مقام گردآوری که مهم نیست، مقام داوری مهمه، باید ببینید چه استدلالی کسی لحی مدعیاتش اقامه میکنه و اینکه حالا هیک گفته یا آلسنون گفته یا فلان بهم فلان و بهمان متکلم و فیلسوف غربی گفتن فی نفسه که اهمیتی نداره، مهم تقریر و تنسیق و ارائه ادله ایست که اقامه می شود و باید ببینی اون ادله آیا مثبت مدعیات هست یا نه. باری اما سروش وقتی مقاله صراط‌های مستقیم رو می نوشت، هیک رو تا پیش از آن چندان نخوانده بود و پس از اینکه این قصه ها برخاست، خب البته پاره از ایده های هیک رو هم در کار آورد و در اون مقاله البته منتشر شد و بعدن هم که گفتگوی میان ایشون و جان هیک در انگلستان برگزار شد که من هم آنجا بودم و من و یکی از دوستان عزیز اون رو ترجمه کردیم و در ویژه‌نامه جان هیک در فصلنامه مدرسه منتشر شد به همراه مصاحبه‌ای که من و یکی دیگر از دوستان با جان هیک کردیم و خوشبختانه اون پرونده که شاید بهترین پرونده درباره جان هیک به زبان فارسی باشد خوشبختانه 8 سال پیش در ایران منتشر شد. خب پیهیک از این جدنامه رو میبرم که شاید پیامبر پلورالیزم باشه در دوران معاصر، از مشهورترین فیلسوفان دین که 2 سال پیش هم روی در نقاب خاک کشید و من سالیان سال توفیق همصحبتی و همنشینی با او و درس آموزی از محضر او رو داشتم. انسانی معنوی با دغدغه های عمیق وجودی و البته واجد اندیشه های بکر کثرت‌گرایانه. سروش اشارتی به جان هیک در مقاله صراط‌های مستقیم کرده است، اما پیش از او و بیش از او بسیار وامدار اندیشه های کثرت‌گرایانه مولاناست. مولانا چند بار میگوید که بل حقیقت در حقیقت غرقه شد و از قضا تفاوت میان اندیشه خود و اندیشه های حافظی رو همونجا توضیح میدهد. ما هممون از حافظ شنیده ایم که جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. یعنی معذور بدار 72 فرقه رو، چون راه حقیقت رو ندیدند افسانه به افسانه در غلطیدند. جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. این سخن حافظ است، اما سخن مولانا چیه؟ بل حقیقت در حقیقت غرقه شد، زین سبب 70 بل 100 فرقه شد. یعنی توضیحی که مولانا میدهد به کل با توضیح حافظ متفاوته. حافظ میگه 72 فرقه سر برآوردند، ندیدن حقیقت رو، راه افسانه زدن، اما شما معذورشون بدا، بالاخره نشد دیگه درس یابند و گوهر حقیقت رو فراچنگ آورند. اما مولانا دقیقا از منظر دیگری حرکت میکنه، میگه اصلا قصه تو بر توی حقیقته. قصه این نیست که یک کسی حقیقت رو فراچنگ آورده دیگری بر نهج باطلی سیر میکنه، بل حقیقت در حقیقت غرقه شد، زین سبب 70 بل 100 فرقه شد. گویی که آفتاب حقیقت یا منشور حقیقت به نحوی در سیلان بوده است که ما با انوار اون آشنا شده ایم و مواجه شده ایم و اینا همه از استقرار یا غرقه شدن حقیقت در حقیقت از اون پرده بر میگیرن. و یکی از ایده های پلورالیستیکی که سروش یا استدلال هایی که در مقاله صراط های مستقیم آمده و تفکیک میان پلورالیزم مثبت و پلورالیزم منفی از همینجا نشأت میگیرد. یکیش عبارت است از غرقه در غرقه دیدن حقیقت که سروش این رو وامدار مولاناست و این تعابیر از قضا در نوشته های هیک نیست. هیک البته این رو اشاره بکنم به مولانا اشاره کرده در مقاله، اما نه این اشاره. و بعد روشن است که هیچ به خاطر اینکه زبان اول او انگلیسی بوده و فارسی و عربی نمیدانسته، هیچگاه نمیتوانسته اونس و الفتی که یک مولوی پژوه با مولانا داشته برقرار بکند. این رو از این جهت گفتم تا توضیح داده باشم سر یا سبب اصلی پاره از خوانش‌های سروش از مولانا که در کار دینشناسی او آمده است رو هم توضیح داده باشم. این یکی چند مثال ذکر میکنم و از این بحث در میگذرم. شما با سل مثل نگاه بکنید، توضیحی که سروش در بست تجربه نبوی در باب پدیده وحی داده، قصه ای که به تفصیل در جلسات پیش به بحث گذاشته ایم و در کتاب بست تجربه نبوی طرح شده است و ادامه اون در سال 92 شمسی ذیل مقوله و مفهوم رؤیای نبوی سر برآورده است. این ایده هم قویاً وامدار مولاناست، این که عرفا چیزی رو به دیانت افزوده اند و از کشف خیش سخن گفتند و تنها شارح متون دینی نبوده اند بلکه تجربه های خود رو هم به سنت دینی افزوده اند. وقتی که سروش استشهاد میکنه به این ابیات مولانا که ملولان همه رفتند در خانه ببندید، بران عقل ملولانه همه جمع بخندید، به معراج برایید چو از آل رسولید، رخ ماه ببوسید چو بر بام بلندید. این که پیامبر معراج خود رو رفت، ما هم باید معراج خود رو برویم و سخن از بست تجربه نبوی میدهد و وحی رو علل اصول نوعی تجربه دینی و عرفانی می انگارد که البته مقبول به تشکیک است و زیادت و نقصان برمی‌دارد. اینا تماماً وامدار آن چیزی است که در سنت عرفانی و مشخصاً در مکتب مولانا به بحث گذاشته شده است. در مقاله دین اقلی توضیح می‌دهد سروش که عشق کشف عرفا بود، نه اینکه در مقام شرح سنت دینی گام برداشتن عرفا. این کارو کردن اما تجربه‌های خیش رو هم بدن افسوده‌اند. ما در قرآن تعبیر عشق رو نداریم چنان که می‌دانیم. مفهوم خوب آمده است، یحبهم و یحبونه، این در قرآن هست، اما مقوله عشق رو نداریم و گوهر عاشقی، تجربه عاشقی، خدا رو همچون عشق شناختن و شناساندن کشف عرفا بوده. تو ز عشق خود نپرسی که چه خوب و با صفایی، دو جهان به هم برآید چو جمال خود نمایی. تشخیص سروش این است که عرفا چیزی هم به سنت عرفانی افزوده و این رو البته وامدار مولاناست در وهله نخست. استشاراتی به شمس تبریزی هم می کند اما بیشتر مثنوی مولاناست و توضیح این امر که عرفا چنان که اشاره کردم مقولاتی رو افزودن. علاوه بر عاشقی به قصه ملامتی هم سروش اشاره می کنه. ملامتیگری از دستاوردهای عرفا در سنت عرفانی ما موده است، چنان که می دانید بدین معنا که ملامت دیگران رو به جان خریدن برای خودشکنی و فارغ آمدن بر خودشیفتگی از تشخیصها و درمانهای عرفا ملامتیگری بوده. پدر مولانا اهل این فرقه بوده. میدانید یکی از عللی که الفاظ رکیک در مولا مثنوی راه پیدا کرده و توسعاً در برخی از آثار عرفا همین بوده، الفاظ رکیکی که در کوچه بازار استعمال میشود در مثنوی در برخی از داستانها هست، یکی از عللش رو گفتند که ترویج ملامتیگری است و اینکه شخص ملامت دیگران رو به جان بخرد برای تخفیف شخصیت خیشتن. در جام شراب آب بنوشد، الفاظ رکیک به کار ببرد برای اینکه تخفیف بکند شخصیت خیشتن رو در انظار دیگران. باری البته این جاهای افراطی هم عرفا داشتن که این با مقوله عزت نفس در میپیچه، کاری به اون ندارم. این هم یکی از نکاتی است که مولانا به کار می برده و سروش به اقتفای اون این رو توضیح داده است و حتی در پاره از احوال گفته که من هم نوعی ملامتیگری پیشه کرده ام، به این معنا که در بند قضاوت دیگران درباره خود نیستم. اگر سخنان من نامتعارف است، اگر کسانی من رو نمی پسندند، نه به این معنا که بیباکم و آزار و اذیت می کنم دیگران رو، نه، این که در ذهن اونها فرو بنشینم یا فرا بنشینم، بپسندن یا نپسندن، من به این معنا پیرو مکتب عرفا هستم. و جایی که به صراحت میگوید من دین خود رو از عرفا گرفتم و نه فقها، باز بر این امر انگشت تأکید مینهد. خب این هم مقوله دوم و جای دومی که سروش از مولانا در ساموزگی کرده است. البته قصه بسی بیش از این است، من به یک مؤلفه دیگری هم اشاره میکنم و این بحث رو میبندم. در خداشناسی خود هم سروش تحت تأثیر مولاناست قویه. در سالهای ابتدایی البته در باب ملاحظات یا روابط عاشقانه مولانا با خداوند، یا بگیم مواجهه او با عشق، البته سخن بسیار گفته مولانا. در ابتدای مثنوی وقتی که از عشق شناسی خود پرده بر میگیره، البته اینها نشان میدهد که چه تصویری از خدا به مثابه عشق داره، اما قصه بسی بیش از این است. در ابتدای مثنوی وقتی که از عشق مولانا یاد میکند، هر که را جامز عشقی چاک شد، او ز حرص و عیب کلی پاک شد. شاد باشه ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. اینا همه در مقام عشق شناسی است و سروش هم اینها رو به اقتفای مولانا ذکر میکنه و خدا رو در کسوت یک محبوب و معشوق یاد میکند. کتاب قمار عاشقانه هم متکفل همین معناست. قمار عاشقانه متضمن پاره سخنرانی ها و مقالات سروش راجع به رابطه میان شمس و مولاناست و تلقی که مولانا دارد از عاشقی و وعده هایی که شمس تبریزی به مولانا داد. عنوان کتاب هم از همینجا برگرفته شده. کنکان قماربازی که بباخت هرچه بودش، بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر. و سروش در سخنرانی مشهور و مقاله مشهور قمار عاشقانه همین رو توضیح میدهد که شمس چیزی جز یک قمار به مولانا پیشنهاد نکرد، قماری که هیچ انتهای اون مشخص نبود. به او گفت که چنان که میدانی بیش از این که تو پر بشوی دیگه باید خالی بشوی و وقت خالی شدن تو از قضا در رسیده. تو مفتی هستی، مدرس هستی، محبوب و محتشم هستی، الان دیگه وقت این است که خالی بشوی. بست این قصه به زیبایی در کتاب قمار عاشقانه و مقاله قمار عاشقانه آمده است و اون غزل نمادین که ناظر به گفتگوی شمس با مولاناست، چنان که میدانید در اون مقاله بخشهای شرح شده است. گفت که تو زیرککی، مست خیالی یا شکی، گفت که تو شمع شدی، قبله این جمع شدی، شمع نیم، جمع نیم، دود پراکنده شدم. گفت که با بال و پری من پر و بالت ندهم، در طلب بال و پرش بی پر و سرکنده شدم. دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا، زهره شیر است مرا. اینا تماما ناظر به زهره شیر است مرا، زهره تابنده شدم. اینا تماما ناظر به شرح اون جنون مولاناست در اثر یا بر اثر مواجهه با شمس تبریزی. کاملا مشخص سروش مفتون این نوع رابطه عاشقانه قرار گرفته و به تفصیل از اینها پرده برگرفته. رابطه مولانا با بهار، رابطه او با مقوله غم و دیگر مفاهیم اگزیستنسیل که در کتاب قمار عاشقانه به تفصیل به بحث گذاشته شده. اما و هزار اما، قصه مواجهه با امر بیکران به اینجا ختم نمی شود. در سال 78 شمسی سلسله مقالاتی از سروش منتشر می شود. البته دقیق ترش این است که در سال 80 و 81 شمسی یا 79 و 80 شمسی، پیرو سلسله سخنرانی هایی که در محمدیه معرفت در منزل دوست عزیز ما آقای دکتر حمیدرضا جلایی پور در تهران برگزار می شد تحت عنوان صورت و بی صورتی، یا بگیم تحت عنوان دینشناسی مولانا، که عنوان مقالات صورت و بی صورتی بود. در اینجا سروش از تشخیص و درک جدید خود از مولانا پرده بر می گیره و به صراحت توضیح می دهد که من در تأملات اخیر خود به نحوی مولانا را می فهمم که پیش از این نمی فهمیدم، یا اگر در آن جلسات به تفصیل این را نگفته، در زندگی نامه خودنوشت به تفصیل اینها را سروش توضیح داده که من تا آن روزگار به نحو دیگری این ابیات مثنوی رو میفهمیدم، با اینکه بارها و مکرر در مکرر آنها رو خوانده بودم، اما از جایی به بعد بر اثر تجربه های شخصی به نحو دیگری این رو میفهمیدم. و اون قصه صورت و بی صورتی است. امر بی صورت همان انقاء مقرب است، همان چی که عرفا تحت عنوان امر تنزیهی ازش یاد میکنند. و سروش میگوید که من نوعی خداشناسی مبتنی بر صورت و بی صورت رو این گونه از مولانا وام کردم. و حقیقتش حالا این رو من عرض میکنم، در نوشته های سروش اینها نیامده. من مدتیست مشغول نوشتن مقاله مفصلی هم، برخی از دوستان میدانند، راجع به یه مدل دینشناسی که امثال ما بهش باور داریم یا چنان که من میفهمم، با وام کردن پاره اصطلاحات فلسفی و مقالات جدید عرفانی فلسفی دینی. من در واقع که از نکاتی که اونجا دارم توضیح میدهم و به نظرم این با آنچه که سروش تا کنون آورده چفت و بستی داره، این است که بحث‌های وحشناسانه سروش الهیاتش همین الهیات تنزیهی خدای بی صورت است. درسته که اینها رو با هم او طرح نکرده و مستقلا راجع به صورت و بی صورت سخن گفته، و وقتی که راجع به وحی سخن میگه و میگوید چندان به این مبادی و مبانی الهیاتیش نمیپردازد، اما چنان که من میفهمم و در این مقاله امیدوارم بتوانم اون رو نشان بدهم، این وحشناسی مسبوق به چنین مفروض الهیاتی است و اون عبارت است از خدای بی صورتی که تعین و تقرری ندارد و صور متعددی از او البته پدیدار می شود. این ابیاتی که در مثنوی آمده است رو سروش توضیح می دهد که هیچگاه به این معنا نفهمیده. صورت از بی صورتی آمد برون، باز شد که نا الیه راجعون. صورتگر نقاشم، این البته متعلق به دیوان شمس است، هر لحظه بتی سازم، وانگه همه بت‌ها را در پیش تو بگدازم. صد نقش برانگیزم، با روح در آمیزم، چون نقش تو را بینم در آتشش اندازم. حیرت محض دارد از بی صورتی، زاده صد گون آلت از بی آلتی. و از اون مهمتر داستان موسی و شبان که در این سلسله جلسات به نحو دیگری تفسیر می شود. به چه معنا؟ تلقی متعارف ما از داستان موسی و شبان این است که خب موسی کسی بود و شبانی، و وقتی که شبان با لسان ناتراشیده و ناخراشیده خود می شود گفت که با خدا سخن می گفت، ای فدای تو همه بزهای من، ای بیادت هی هی و هی های من، تو کجایی تا شبان من چاکرت، چارقت دوزم کنم شانه سرت، وقت خواب آید بروبم جایه کرد، دستکت بوسم به مالم پایه کرد. این سخنان رو که می گفت وقتی که موسی از راه رسید و دید، گفت که این چه نه سخن گفتن با خداست و تو کافر شده ای، این چه گر نبندیز این سخن تو حلق را، آتشی آید بسوزد خلق را، این چه جاج است و چه کفر است و فشار، پنبه ای اندر دهان خود فشار. و این چنین عتاب کرد شبان رو. خب شبان دل شکسته شد و رفت در بیابان، و بعدن اون ابیات فوق العاده مشهور داستان موسی و شبان در رسیده که از فرط شهرت بدل به ضرب المثل هم در میان ما بعضن شده است. ما زبان را ننگریم و قال را، ما درون را بنگریم و حال را. و موسی آدابدانان دیگرن، سوخت جان و روانان دیگرن، چند از این الفاظ و ازبار و مجاز، سوز خواهم سوز با آن سوز ساز. خب این که خداوند به موسی گفت که مهم سوز درون است و ما اگر لفظ هم ناخاشع رود چندان مهم نیست، و بعد در بیابان موسی از پی شبان دوید و وقتی که به او رسید گفت که گفت ترتیبی آدابی مجو، هرچه میخواهد دل تنگت بگو، کفر تو دین است و دینت نور جان، ایمنی و از تو جهانی در امان، ای معاف یفعل الله ما یشا، بی محابا رو زبان را برگشا، کفر تو دین است و دینت نور جان، ایمنی و از تو جهانی در امان. خب این هم توصیه هایی است که بعدن موسی به شبان می کند. و اینکه به هر حال سخن خود رو سعی کن درست بگویی و اوصافی رو در باب خدا به کار ببری که درست باشه. خدا که جسم نداره، خدا که نیاز به پوشش نیست، خدا که کفش نمیخواد، بقیه سأل حاصل. اما در تلقیه جدیدتر از داستان موسی و شبان، قصه این نبود که فقط شبان مفتون این صور بود، قصه این نبود که فقط شبان به تصویری از امر بی صورت دست یازیده بود، بلکه موسی هم همین بود، فقط تصاویر او تا تناتراشیده نبود، تصاویر او موجه تر بود، اما نهایتاً هم موسی تختبند زمان و مکانه، او هم صورتی بر امر بی صورت افکنده است، فرقی نمی کنه. این در این تلقی نوین از رابطه میان صورت و بی صورتی است. و این که حیرت محض آرد بی صورتی وقتی محقق میشه که کسی بتواند این صور رو بسوزاند و فراتر رود. اما مادامی که ما تختبند زمان و مکانیم و موجوداتی زبانمندیم و به مدد زبان می اندیشیم و سخن می گوییم، گریز و گزیری از این تعابیر نداریم. اون وقت بعدن بود که سروش، البته نه فقط اینجا با واسطه مولانا، بلکه با وام کردن پاره نکات از فارابی فیلسوف مشهور مسلمان و برخی دیگه، سعی کرد توضیح بدهد که پیامبران هم در سطح قوه خیال با مردم سخن می گفتند. خیال نه به معنای خیال و حفروته، می دانید خیال یعنی جایی که عالم تن از میان رخت بر می بنده، نظیر آنچه که ما در عالم خواب می بینیم. این را عرض می کنم که اگر برخی از عزیزان فاضل حاضر در این مجلس احیانا نمی دانند، تأکید کرده باشم و الان می دانم اکثریت عنایت و تفتونی بدان دارند. عالم پیرامون عالم صورت و ماده با هم است دیگه، به لسان ارسطوییان بخوایم سخن بگیم، یعنی فیلم مثلا این میزی که الان در مقابل من و شماست، مادهش چوبه اما صورتش به نحو مدور یا بیضویه، درسته؟ اما همین ماده چوب رو میشه باهاش یه صندلی چوبی ساخت. پس ماده و صورت در این جهان یافت میشه. ماده فرض کنیم چوب صور مختلفی میگیره، ماده فلز پلاستیک صور مختلفی میگیره، این رو میگن عالم ماده و صورت. عالم خواب بر مثال تمثیل بر قبیل به اصطلاح برای ایضاح بیشتر مطلب عرض میکنم، ما صورت داریم ولی ماده نداریم. شما اینجای یک ثانیه بعد در فرانسه اید فرض کنیم، یا نمیدونم مثل برق و باد تو خواب از این سو به اون سو میرید، این رو میگن عالم صورت. خب حالا سخن عالم صورت و این همونیست که تحت عنوان عالم خیال هم فلاسفه ما ازش سخن گفتن، مشخصا شیخ اشراق که این بنیاد که بنیاد سهروردی است، مزین به نام اون بزرگوار است، کسی بود که عالم خیال رو میشه گفت که تأسیس کرد در سنت فلسفه اسلامی، یعنی قائل به این شد که خیال یه وعاء و ساحتی است. ما اینجا میگیم الان عالم ماده یا عالم ماده و صورت، او گفت که عالم خیال هم یک عالم و وعاء مستقلی است. خب اما آنچه که گفتم در عالم خواب بر ما میگذرد برای تقریب به ذهن بود که ما وقتی میگیم خیال یعنی چی. فارابی و برخی دیگه از فلاسفه مسلمان، فارابی هم در این باب تنها نیست، بو علی هم همین رو گفته، ابن مسکوی هم همین گفته و دیگران، معتقدن پیامبران سخنانی که با مردم میگوین در قوه خیال اونها رو مورد خطاب قرار میدهن، چون قدرت مواجهه با امر بی صورت یا امر بی کران و امر بی چون رو مردم متعارف ندارن. نحنو امرنا نکلم الناس علی قدر عقولهم، این که ما با مردم علی قدر عقولهم سخن میگوییم ناظر به همین معناست. باری مولانا وقتی که از بی صورتی سخن میگه از مرتبه ای سخن میگوید که نه عالم ماده و کون و فساد و صورت و ماده ازش خبری هست و نه عالم خیال که متشکل از صور متعدد است، بلکه جایی است که هم عالم تن رنگ میبازد هم عالم خیال که متشکل از صور محض است. من شدم اوریان زتن او از خیال، می خرامم در نهایات الوصال. اینجاست که این بیت مولانا رو میشه خوب فهمید. سروش وقتی از صورت و بی صورتی یاد میکنه در اون سلسله مقالات ناظر به همین مقوله بحث میکنه و معتقد است که نهایتاً کار ما در وادی مواجهه با امر بیکران عبارت است از صورت افکنی بر امر بی صورت. اما این قصه فقط اختصاصی به ما نداره. داستان موسی و شبان میگوید موسی هم در مرتبه خودش اسیر صور بود. موسی هم در مرتبه خودش اسیر صور بود. چرا که تختبند زمان و مکان بود. این که مرحوم آقای طباطبایی در تفسیر المیزان خود، چنان که آقای سروش در مقالات بست تجربه نبوی یا ببخشید در مکاتباتی که با آیت الله سبحانی کرد تحت عنوان بشیر و بشر و توتی و زنبور آورده و من در مقاله از تجربه نبوی تا رؤیای رسولانه به تفصیل چنان که در یکی از این جلساتمون رو خواندیم توضیح داده ام، خب این که مرحوم آقای طباطبایی برخی از آیات سوره فاطر رو اینگونه معنا میکند که ملک در قوه خیال بر پیامبر نازل شد، ناظر به همین معناست. یعنی قوه خیال رو توسعاً جایی میگیرد که محبت وحی است. محبت یعنی محل حبوط و نزول وحی، و به این معنا سویه سوبجکتیو وحی رو خیلی پررنگ میکند و سروش به اقتفای طباطبایی در مقالات بشیر و بشر و توتی و زنبور میکوشه که این امر رو توضیح بدهد، و البته از منظر دیگری در مقالات رؤیای رسولانه. باری همه اینها میخوام بگم الهیاتش رو که وقتی شما میبینید از اون خدای تنزیهی یا خدای بی صورت نشأت میگیره. اینجاست که این اندیشه های مولانا در بن دین شناسی متأخر سروش نشسته است. چه وقتی راجع به پلورالیسم دینی سخن میگه، چه وقتی در باب وحی سخن میگه و در باب تجربه وحیانی و رؤیای نبوی سخن میگه، این صنف سخنان مولانا رو به کار گرفته. در سلسله مقالات اخیر تحت عنوان رؤیای نبوی اگر دیده باشید یا رؤیای رسولانه، ایشون توضیح میدهد که حتی علیت در قرآن نیامده است. برخلاف رأی جمهور آدمیان یا مسلمانان، هیچگاه در قرآن اذعان نشده به روایی علیت به مثابه یک اصل فلسفی. و بعد این رو در این حال متناسب و متلائم میداند با اندیشه های مولانا که در طعن و رد علیت سخن گفته، البته با انگیزه های کلامی که وقتی کسی دوم بار به قول مولانا زاده می شود، علت اولا نباشد دین او، بلکه نگاه میکنه و رفع اسباب رو در عالم میبینه و یک سبب یا مسبب الاسباب رو سراغ میگیره که خداوند باشه. البته اشاعره و مقدم بر مولانا غزالی هم با علیت بر سر مهر نبود، اما صورتبندی اون نزد سروش برای ایده های وحشناسانه خود قویا متأثر از مولاناست و نفی و انکار علیت رو وامدار اوست. باری فکر میکنم این مقدار کفایت بکند برای توضیح مرتبه دوم از مراتب چندگانه سروش در اندیشه های عرفانی. قصه صورت و بیصورتی البته بسی پیش از این است و من خرسندم که همین مقدار هم توفیق یافتم در بارش سخن بگم. عزیزان میتوانند هم به اصل مقالات مراجعه بکنند، هم به پاره از سخنرانی هایی که ایشون در این باب کرده است، و انشالله این مقاله من هم که تا چند هفته دیگر منتشر شود میتوانند ربط و نسبت این مقوله رو در این الهیات تنزیهی که به نظرم مدل بدیلیست از الهیات سنتی، رد پای اون رو میشه سراغ گرفت. به هر حال در سلسله مباحث صورت و بیصورتی این بنیکی به تصویر کشیده شده و بر آفتاب افکنده گشته. خب قصه مولانا رو اجازه بدید و رابطه سروش با مولانا و عرفان عاشقانه مولانا رو در همینجا ازش درگذریم. البته وقتی که سروش عرفان خائفانه غزالی رو پشت سر می نهد و مفتون عرفان عاشقانه مولانا می شود، پاره از ابیات مولوی رو هم بر همین سیاق معنا می کند. فالمثل این بیت مثنوی که زاهد با ترس می تازد به پا، عاشقان پرانتر از برق و هوا. اینجا تشخیص سروش این است که مراد مولانا کسانی مثل غزالی است. اشاره کردم به اقتباسات مولانا از غزالی به روایت سروش. در این حال و علاوه بر این توضیح دادم که الان توضیح میدهم که اقتباسات مولانا از غزالی در اون حد خلاصه نمیشود و پاری از مواقع تطبیقهای هم سروش میان مولوی و غزالی کرده است. زاهد با ترس میتازد به پا، عاشقان پرانتر از برق و هوا. اینجاییست که اشاره میکنه سروش به اینکه عرفان عاشقانه چقدر فرد در وادی سلوک دستگیری میکنه، و اگر فی المثل فرض بفرمایید که شما اگر آهن و ماسه‌ای رو داشته باشید، یک مثلا مخلوطی از آهن و براده آهن و ماسه، زهد بسان این میماند که شما برای جدا کردن براده آهن از ماسه خودتون با چشم نظر کنید و با ذره بین فرض بفرمایید که براده های آهن رو از ماسه جدا کنید. اما عشق وقتی که در میآید مثل یه آهن رو باز که اون رو اونجا میگیرید، تمام قطعات و براده های آهن به او جذب می شود و این چنین عرفان عاشقانه را فراتر از عرفان زاهدانه می نشاند و معتقد است که زاهد با ترس می تازد به پا، عاشقان پرانتر از برق و هوا. خب این هم مرتبه دوم از مراتب سلوک عرفانی سروش یا تصویری که او از عرفان دارد و آموزه های عرفانی که وام می کند. اما مرتبه سوم یا عرفان سومی که یا نحوه زیست عارفانه سومی که بعداً در نظام اندیشگی سروش در میرسد، عرفان متنعمانه کامجویانه حافظی است. به این معنا که عرفانی که زندگی این جهانی رو از قضا جدی میگیره، برخلاف غزالی زاهد و برخلاف مولوی عاشق که از منظر دیگری نظر میکند در هستی، عرفان حافظانه عرفانی است که زندگی این جهانی رو هم جدی میگیرد. برای سروش حافظ بیش از هر کسی یک شخصیت نقاد است، کسی که مناسبات و روابط در جامعه رو رصد میکنه و میکوشد که از منظر خیش تا جایی که میشود اون رو نقد بکند. زهد ریایی رو نقد میکنه حافظ، زهد واقعی رو نقد میکنه. در برخی از نوشته های خود به صراحت سروش می آورد که جامعه کنونی ما اکنون نیازی به حافظ دیگری دارد، حافظی که بر مناسبات و روابط جاری به نیکی نظر کند و هنرمندانه و جسورانه اونها رو بر آفتاب افکند. به همین جهت در سالهای میانی دهه 70 و دهه 80 سروش با استشهاد به حافظ نوع دیگری از زندگی عارفانه رو بر صدر می نشاند و اون رو تبیین می کند. استشهاد به ابیات حافظ هم چه در نامه های سیاسی و چه در سخنان دینشناسانه و نقادانه او به وفور یافت می شود. در میخانه ببستند خدایا مپسند، که در خانه تزویر و ریا بکشایند. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، که در طریقت ما کافریست رنجیدن. انان به میکده خواهیم تافت زین مجلس، که وعظ بی عملان واجب است نشنیدن. مبوس جز لب معشوق و جامنه حافظ، که دست زهد فروشان خطاست بوسیدن. به صراحت حافظ واعظان غیر متعز رو طعن میزنه، دست زهد فروشان رو نمی بوسه. و چنان که میدانید و به تفاریق در دیوان او آمده است، با شیخ و زاهد و مفتی و محتسب در میپیچه. زاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه نیست، در حق ما هر چه گوید جای هیچ اکراه نیست. بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است، ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست. شیخ و زاهد شخصیت های متعونند در دیوان حافظی و با محتسب و کسانی که اهل تزویر و ریان حافظ در می پیچه. سروش این الگو رو از حافظ گرفته است، به چند معنا و در چند سیاق به کار می برد. اولا نقد ریاکاری جاری در جامعه خود رو به تشخیص خود وامدار حافظ است. نگاه می کنه در جامعه دینی که فقه در اون برجسته شده و جا رو برای اخلاق تنگ کرده و به همین جهت و به اقتفای حافظ اخلاق رو بر می کشد و فقه رو مورد بازخوانی نقادانه قرار میدهد. این یه نکته که از نکاتی است که در دیوان حافظ به وفور موج میزند. نکته دوم انسان شناسی حافظی است که از قضا انسان غیر ایدئولوژیک رو میشناسد و میشناساند. انسانی که سیاه و سفید نیست، انسانی که خاکستری است و به قول خود او خرقه تردامنی دارد و سجاده شرابالوده‌ای. به همین جهت هم در کارگاه هستی از نظر حافظ از کفر گزیر و گزیری نیست و شأن گناه رو هم باید دریافت. من به امید حق این جلسه‌ای که قرار است شنبه مناسبت سال نو میلادی سال نو شمسی سخنی بگویم شنبه پیش رو، به تفصیل میخوام راجع به منزلت گناه در دیوان حافظ سخن بگویم و اینکه به 4-5 معنا حافظ در باب گناه سخن گفته و چه لوازمی بر هر یک مترتب است. حافظ میدانید به هر حال شاعر گناه شناسی هم بود و میشه گفت که بسیار در باب رابطه اخلاق و فقه هم تأمل میکرد، البته نه با این ادبیات امروزی که من به کار میبرم، ولی کاملا معلوم بود که ذهنش معطوف به این مطالب بوده. سروش برخی از این نکات رو از حافظ اخذ کرده، برخی رو به اجمال توضیح داده، نکاتی رو که اخذ کرده، برخی رو به تفصیل. علاوه ای حالا نگاهی که به حافظ دارد که این عرفان حافظی خوشباشانه پس از غزالی و مولوی در میرسد، چنین مؤلفه هایی کم و بیش دارد و برخلاف مولانا که از تجربه های کبوترانه ابرآگاهانه معنوی پررنگ سخن میگوید، حافظ چون شاعر زمینی است به مناسبات و روابط جاری در جامعه هم به غایت توجه داره و سروش که یک روشن فکر است، سروش که چنان که به تفصیل در جلسات پیشین دیدیم راجع به نهاد روحانیت سخن میگه، با حاکمان سخنان ناصحانه میگوید، تئوری پردازی در باب فقه میکند، در باب اخلاق میکند، در باب دین میکند، چنین کسی با چنین پیشینه‌ای به هر حال استفاده های این چنینی از حافظ میکند. شاید شما بگویید این عرفان حافظی بیشتر به نوعی نقد اجتماعی برمیگردد، من مخالفتی ندارم و به این معنا هیچگاه هم سروش حافظ رو عارف مبدع و صاحب مکتب نشناخته و نشناسانده، نه او که دیگر حافظ پژوهان مثل جناب آشوری، جناب خرمشاهی و دیگر عزیزانی که در این وادی کار کرده اند، هیچگاه حافظ رو عارف صاحب مکتب نشمرده اند، بلکه ناقد زمانه خیش دانسته اند که خب در نهایت بلاغت با مخاطبان خود سخن گفته. باری این هم مرتبه سومیست در سلوک عرفانی سروش که به تفاریق پس از آن دو سر برآورده و در کارهای او بروز و ظهور پیدا کرده است. چند جلسه بحث داره سروش تحت عنوان جامعه دینی، جامعه اخلاقی، و در اونجا با استشهاد به برخی از ابیات حافظ هم میکوشه جامعه اخلاقی را نهایتاً بر جامعه دینی برتری بدهد و توضیح بدهد که جامعه‌ای که در اون به صرافت طب گناه از آدمیان سر می‌زند نهایتاً جامعه‌ای است برگرفتنی‌تر، و این رو وامدار حافظ است و به این معنا میشه گفت که اندیشه‌های حافظی رو هم در کار روشنفکری خود و دینشناسی خود و اخلاق شناسی خود در کار آورده است. خب این مرتبه هم مرتبه سوم در دین شناسی و بگویم عرفان شناسی سروش است که سر برمی آورد. من رفته رفته به انتهای عرائضم در این جلسه نزدیک می شوم و مایلم چنان که در ابتدا هم گفتم فرمایشات عزیزان رو در باب همه آنچه که در این 20 جلسه تا کنون گفته شده و احیانا مجال طرحش فراهم نشده بشنوم. چند نکته ای هم در انتها بعد از بحث از سلوک سگانه یا تلقی سگانه یا سروش از مراتب عرفانی در باب خالش سروش از اقبال لاهوری هم عرض بکنم، البته در جلسات پیشین این نکته رو جایی توضیح دادم، اما با عنایت به این که سروش مفتون شخصیت اقبال لاهوری شاعر هم هست علاوه بر شخصیت اقبال لاهوری فیلسوف و معتقد از نکات نقض عرفان شناسانه هم در اشعار اقبال آمده است، عرفانی که برخلاف عرفان متعارف با خمودی و سستی در نمی رسد بلکه جوشش حرکت در اون محوریت دارد، هم بد نیست به این اشارتی بکنیم. در انتها هم این رو عرض بکنم که البته سروش اشارتی به اقبال لاهوری کرده است چنان که آوردم و نوعی طعن او در مقولاتی چون فناء فی الله و عرفان کلاسیک و سنتی رو توضیح داده، اما اونقدر که من میفهمم و در برخی از مقالاتی هم که نوشته ام آورده ام به نظرم میاد که مقاله‌ای تحت عنوان عرفان و میراث روشنفکری دینی که چند سال پیش در نشریه مهنامه منتشر شد و امروز در کتاب ترنم موزون حزن من و برخی دیگه از مقالات، من تصور میکنم که اگر نظام معرفتی سروش و دینشناسی او رو صورت بندی بکنیم و نسبت سنجی که او میان مؤلفه های مختلف سنت و جهان جدید رو مد نظر قرار داده، مثل قصه فقه، مثل رابطه میان دیانت و حکومت که به تفصیل بحث کردیم، مثل رابطه معرفت دینی یا رابطه میان علم تجربی و آموزه‌های دینی مثل رابطه میان امور کانتینجنت و موقتی با امور یونیورسال که در بحث ذاتی و عرضی در ادیان به تفصیل به بحث گذاشته شده. اما تصورم این است که چنان که باید و شاید رابطه و نسبت سنجی میان عرفان و جهان جدید تا کنون در اندیشه‌های سروش خیلی مجال بحث پیدا نکرده. به تعبیر دیگه اگر نظام دینی که او معرفی میکنه که مؤلف از مؤلفه‌های مختلف است، قصه علم جدید و نسبتش با دین، معرفت دینی و نسبتش با دین، فقه، فرض بفرمایید الهیات، اخلاق تا حدودی، اگر این امور نسبت سنجیش صورت گرفته، فکر میکنم در باب عرفان این کمتر صورت گرفته. حقیقتش من هم با چنین انگیزه‌ای سلسله مقالات طرحواری از عرفان مدرن رو از 2 سال پیش نوشتم و شروع کردم که تا کنون 5 شماره از اون به طب رسیده و انشالله 2 شماره دیگر هم مانده است و در اونجا پوشیده هم توضیح بدهم که در جهان رازدادی شده کنونی مؤلفه های مختلف یک نظام عرفانی چه نسبتی با فراورده های معرفتی جهان جدید برقرار می کنند و چگونه میشه از یک نظام عرفانی سازوار و کارآمد در جهان روز در جهان کنونی با عنایت به تحولات معرفتی جهان جدید سخن گفت. و به همین جهت من از مفاهیمی مثل سالک مدرن استفاده کرده ام برای توضیح این امر که کسانی که گشوده اند نسبت به فراورده های معرفتی جهان جدید و در این حال دلی در گروه امر متعالی دارند رو میشه سالک مدرن نامید و برای روشن کردن حدود و سقور سلوک مدرن یا عرفان مدرن البته باید مؤلفه های انسان شناختی، وجود شناختی، معرفت شناختی، اخلاقی، سیاسی و فقه شناسی اون رو مشخص کرد تا از سالکان مدرنی سراغ گرفت و خبر داد که به نظام مند کردن سلوک خیش در جهان پیرامون همت گمارده اند. کسانی چنان که من میفهمم مثل شریعتی یا اقبال لاهوری یا سهراب سپهری در اداد سالکان مدرنند که البته جای اون اینجا نیست، انشاءالله اگر مجالی باشد به مناسبت دیگری من در این باب سخن میگویم، هرچند بیشتر از سخنانم 5 مقاله مبسوط در این باب نوشتم و به امید حق 2 مقاله دیگر هم در طی چند ماه آتی منتشر خواهد شد و فکر میکنم نسبتاً یک منظومه سازواری میشود که البته محل نقد هم حتما علل اصول میتواند واقع شود، اما چنان که من میفهمم میشه که این مؤلفه از نظام دینی رو هم در جهان جدید صورت بندی کرد و چنان که من میفهمم از سلوک مدرن یا ویا سالکان مدرن سراغ گرفت. سروش در تئوری پردازی خود در باب عرفان به این مقوله نپرداخته و بیشتر مفتون عرفان کلاسیک است به توضیحی که آورده ام و چه عرفان مسیحیت و چه عرفان مدرن یا عرفان جدید که در عالم مسیحیت هم قائلانی دارد، در عالم اسلام البته کمتر بیشتر متوجه او نبوده، حتی اکثر پاره همدلی ها با اقبال لاهوری در نقد مقام فناء فی الله به درستی تشخیصی که او به درستی داده سخن گفته، اما بیش از این نه و فکر میکنم این مقوله هم البته جای مهمی دارد که امیدوارم حالا با کوشش هایی که من و دیگرانی در این باب میکنن با امید حق این قصه هم توضیح داده شود و این بخش از پروژه نواندیشی دینی یا سامان بخشیدن به سلوک معنوی در جهان رازدادی شده کنونی هم سامان بپذیرد. من اجازه بدهید عرایزم رو خلاصه بکنم در 1-2 دقیقه و ختم بکنم تا بخش دوم جلسه امروز آغاز بشود. من کوشیدم در این جلسه پس از اتمام بحث از سروش به مثابه روشنفکر قلمروی عمومی و همچنین بحث از مارکسیسم به روایت سروش و نقدهایی که بر چپهای وطنی اول انقلاب داشت در جلسات پیشین به تفصیل به بحث گذاشته شد، در آخرین جلسه نسبت درازاهنگ سروش با عرفان رو توضیح بدهم. اشاره کردم به تربیت عمیق مذهبی و عرفانی او در دوران نوجوانی و دوران دانشگاه و ارادت او به رساله لقاء الله میز و جواد آقای ملکی تبریزی و کتاب‌های کلاسیک عرفانی که نوشته مرحوم نراقی و دیگر علمای اخلاق و پس از آن توضیح دادم که او چگونه در یک برهه مفتون ابو حامد غزالی شد و عرفان خائفانه او و بعد مفتون مولانا شد، یا بگوییم اگر در کنار هم این دو پیش می رفت، البته از جای به بعد مولانا و عرفان عاشقانه او برجسته تر شد با توضیحاتی که دادم و استفاده‌ای که سروش در دینشناسی خود از آموزه‌های مولانا کرده است که به برخی از آنها اشاره کردم: پلورالیسم دینی، وحی، خداشناسی و دیگر مقولات که میشه اینها رو استخراج کرد. حتی در بحث از توسعه هم وقتی سروش سخن میگه که ما باید میان ارزش‌های بگیم یا ببخشید حاجات اولیه و حاجات ثانویه تفکیک بکنیم، چیزی شبیه به اون سلسله نیازهایی که آبراهام مازلو ترسیم کرده، اونجا هم ابیات مولانا رو وام میکند که آدمی اول اسیر نان بود، زان که قوت و نان ستون جان بود، چون به نادر گشت مستغنی زنان طالب نام است و مدح شاعران. این سلسله مراتب نیازها رو هم از مولانا وام میکنه در مقاله فضیلت و معیشت تا توضیح بدهد که توسعه معطوف به رفع حاجات اولیه است و حکومت چیزی بیش از این نباید طلب بکند و پرداختن به حاجات ثانویه مثل دین، هنر و اموری از این دست رو باید به افراد حاضر در جامعه واگذارد. هم در اینجا این استفاده را از مولانا می کند، هم وقتی راجع به مفهوم حکومت دینی می خواهد سخن بگوید. اونجا هم معتقد است حکومت ها اولا و به ذات به حکومت های دینی و غیر دینی منقسم نمی شوند، بلکه به حکومت های دموکراتیک و غیر دموکراتیک منقسم می شوند و بعد حکومت های دموکراتیک می توانند دینی و غیر دینی باشند، حکومت های غیر دموکراتیک هم می توانند دینی و غیر دینی باشند. و بعد برای اینکه میگوید حکومت ها به دموکراتیک و غیر دموکراتیک تقسیم می شوند، میگوید برای اینکه حکومت های دموکراتیک حکومت هایی هستند که ابتداعا در پی رفع حاجات اولیه حرکت می کنند و از این حیث حکومت انگلستان فرض بفرمایید که تفاوتی با حکومتی که در مصر برپاس یا میتواند باشد یا در مالزی فرض کنیم یا در ترکیه که حکومت دموکراتیک است ندارد، چون معطوف به حاجات رفع حاجات اولیه است مثل مسکن و امنیت و خوراک و پوشاک و بهداشت. بعد نوبت به حاجات ثانوی میرسد که باید حکومت ها تازه بی‌طرف باشد. اینجا هم باز این ابیات مولانا رو استفاده میکند. مرادم این است که به تفاصیل، به تفاریق و به تفصیل شما میتوانید استفاده های عمیق سروش از مولانا رو در دینشناسی خود، در سیاست شناسی و در نکات دیگر ببینید. البته در این حال این را عرض بکنم، بدون دوچار خطای آناکرونیسم شدن، بدون اینکه ما بگیم آنچه که امروزه ما داریم رو پیشاپیش مولانا و دیگران گفته اند، اصلا سروش هیچگاه در این دام نمیفته. بارها تذکر میده که این به لحاظ متدولوژیک خطاست که ما فکر کنیم مختصات این جامعه مانند مختصات سابقه پیشین است، انتظاراتی از اونها داشته باشیم، بگیم چرا امروز ما راجع به دموکراسی و حقوق بشر حرف میزنیم اونا نمیزنن، و یا اینکه اینو ما فخری بدانیم که بگیم از این حرفایی که ما الان میزنیم 500 سال پیش اونها هم زدن. بالمره این نوع متدولوژی رو هم باطل میدانند. باری بعد از این هم به قصه حافظ آمدم و نوعی از عرفان و سلوک حافظی که در دهه های اخیر مد نظر سروش قرار گرفته و میشه گفت پلورالیتی نحوه های و سبک های زندگی و آری گفتن به زندگی و جدی گرفتن زندگی به قدر متعارف و برای رفع حاجات اولیه رو سروش قویاً مدیون حافظ است یا در این باب قویاً متأثر از حافظ است. عرایض من اینجا به پایان میرسه. یک نکته هم من جا انداختم در طی مباحثی که امروز عرض کردم، این رو بگویم و عرایضم رو ختم کنم. اون هم تأثیری است که سروش از امیرالمؤمنین گرفته، از علی ابن ابی طالب و انس درازاهنگی که با نهج البلاغه داشته است. یکی از مقولاتی که همیشه برای سروش مهم بوده و از آن سخن به میان آورده قصه مرگ اندیشی است و تفتن و تأمل در زوال عالم. به تصریح آنچه در زندگی نامه خود نوشت آورده سروش و همچنین در شرح خطبه متقین آورده است، به این معنا بسیار تحت تأثیر علی ابن ابی طالب است. فقرات نخستی که در نامه امیرالمؤمنین به فرزندش امام حسن آمده است و فقراتی که در باب متقینی که در زوال و فنای عالم توجه می کنند و نه تنها در آنچه که میماند، و در آنچه که میماند زهدی برای اینکه که میماند زهدی نمیورزند، بلکه تأملشون ناظر به این است که زوال و فنای عالم چه مقتضیاتی دارد. اینا تماما از نکاتی است که سروش وامدار امیرالمؤمنین هم هست. و اینکه برادر ایمانی که امیرالمؤمنین در نهج البلاغه توضیح میدهد که قرة عینی فی ما لا یزول و زهادته فی ما لا یبقا، قرة عین آنچه که در چشم این برادر ایمانی من پررنگ بود اموری بود که زوال ناپذیر بود، و آنچه که در ذهن و ضمیر او ارج و قربی نداشت امور زوال پذیر بودند. در سلسله جلسات زندگی نامه خودنوی سروش توضیح می‌دهد که از این حیث بسیار تحت تأثیر نهج البلاغه بوده و اندیشه زوال و زوال اندیشی رو و توجه نکردن به آنچه در دنیا ناپایدار است و شاید اولین بار اون تکانه‌های عظیم رو از این حیث از نهج البلاغه دریافت کرده است. و اشاره می‌کند که در یک محفلی در لندن روزی کسی بخشی از این خطبه متقین رو می‌خواند و تمام جان او رو روزها و هفته‌ها در چنبره خود گرفته بود. همین تعبیری از امیرالمؤمنین که براتون خواندم و قصه زوال و فنای عالم رو برجسته کردن، و به تعبیری که باز در این زندگی نامه خود نوشت آورده ایشون، میگوید که شده است که روزهای احیانا یا اوقاتی من به قصه خدا و هستی فکر نکنم، اما هیچگاه ذهنم از اندیشه زوال عالم خالی نبوده. روز و شبی بر من نگذشته که به زوال توجه نکنم، و به همین جهت وقتی که در این دنیا البته میکوشم از نعمات استفاده بکنم، ولی همیشه در بنمایه شادی ها و غم ها زوال و نیستی و فناست که در چشم من پررنگ است. وقتی که دوستان گرده هم در محفلی جمع میشوند یا محفل انسی برقرار میشوند یا از آن سو محفل ماتمی برقرار می شود، می گوید که همیشه این مؤلفه که این نیز بگذرد و زوال و فنا حقیقی ترین حقیقت این عالم است، ذهن و ضمیر من رو فرا گرفته و این میراثی است که ابتداءً و در وهله نخست از نهج البلاغه امیرالمؤمنین وام کردم. خب سخن من اینجا به پایان می رسه. از توجه دوستان سپاسگزارم که چه در این جلسه و چه در جلسات 19 کانه پیشین مرا تحمل کردند، و حقیقتاً از خداوند شاکرم که این توفیق رو یافتم که در قریب به 5-6 ماه گذشته طی 20 جلسه تا حدی که در توان داشتم فکر میکنم تمام مؤلفه های دینشناسی و فلسفی و عرفانی نظام معرفتی عبدالکریم سروش رو به بحث گذاشتیم. چنان که خبر دارم در تهران یکی دو نفر از عزیزان پیاده کردن این سلسله جلسات را آغاز کرده اند و قرار است در ماهای آتی به دست من برسانند. اگر ادیتی صورت بگیرد و بخت یار ما باشد، امیدوارم که طی 5-6 ماه آینده این کتاب در ایران هم منتشر بشود و به کار کسانی بیاد که تحولات روشنفکری معاصر عموما و آثار آراء سروش خصوصا رو دنبال می کند. اگر عمری باقی باشه و توفیقی داشته باشم، از 3-4 هفته آتی در همین بنیاد سهروردی دوره شایگان شناسی رو هم آغاز می کنیم و به بررسی آراء داریوش شایگان از دیگر متفکران مهم معاصر خواهیم پرداخت. منتظر شنیدن فرمایشات دوستان هستم. و سلام.
مرسی دکتر، خسته نباشید. از صحبتی کردیم من چند تا سوال دارم، از آخری ها شروع کنم که بیشتر نزدیک به بحث امروز باشه. توی بحث تأثیری که دکتر سروش از عرفان گرفتن، شما از مولانا گفتین، از غزالی گفتین و از حافظ، ولی از ابن عربی نگفتید. در به ویژه در این مقالات اخیر دکتر سروش به شدت به نظر من تحت تأثیر عرفان نظری ابن عربی هستن و خیلی هم ارجاع میدن به خصوص و بحث خواب ابراهیم و اینا مباحثی که مطرح میکنن. در واقع فکر میکنم به این معنا شاید از مولانا هم بیشتر تاثیر گرفتن، به این معنا اگر خود مولانا رو هم تحت تاثیر ابن عربی بدونیم با واسطه قونوی، صدرالدین قونوی. به نظر میاد که تاثیر ابن عربی برای دکتر سروش نه تنها متأخر نیست، ولی هی داره بیشتر بروز پیدا میکنه. و نکته دوم این که توی الهیاتی که از دکتر سروش گفتین صورت بی صورتی، فکر میکنم توی بحث صامت بودن دین در بحث تجربه نبوی، دکتر سروش این صورت بی صورتی رو در پدیده وحی تشریح کرده، الان در واقع یک شیفتی داده و در الهیات مطرح میکنه. به نظرم میاد که از ابتدا هم تحت تاثیر این مفهوم بوده، یعنی مربوط به بحث اخیر خودشناسی نیست، در واقع صامت بودن دین همین در واقع تأثیر رو گرفته. اگر برگردم به بحث قبلی، چند تا سوال که مونده بود، بحث نقد دکتر سروش هست به آیه شریعتی و این که در واقع نقد دکتر سروش به آیه شریعتی این است که دین رو ایدئولوژی کرده. ولی اگر ما به وضعیت دین در اون دوره نگاه بکنیم، آیا ایدئولوژی کردن دین اجتناب ناپذیر نمی بوده برای اونچه که امروز ما به عنوان روشنفکری دینی می‌بینیم؟ یعنی اگر آیه شریعتی رو و پروژه شریعتی رو حذف بکنیم، آیا به نظر شما ما امروز در همین جا ایستاده بودیم که الان ایستادیم؟ یعنی فکر می‌کنم اینها یک حلقه زنجیری بودن که اگر آیه شریعتی نبود ما امروز اینجا نبودیم. و از این منظر، این از نظر معرفت درجه دو به پروژه شریعتی نگاه کنیم، به نظر لازم و ضروری بوده که دین ایدئولوژی بشه، چون ماهیت دین در دوران قبل از شریعتی خیلی ماهیت آینی و مناسکی بوده. به این منظر فکر می‌کنم که نقد دکتر سروش به شریعت تا حدودی میتونه رفع بشه اگر ما به این نگاه کنیم. من نکته بعدی در مورد غرب‌شناسی دکتر سروش، فکر می‌کنم تو بحث غرب‌شناسی باید تفکیکی بین غرب‌شناسی سلبی و ایجابی گذاشته بشه. اون جمله خیلی معروف دکتر سروش که میگه غرب در واقع شب جوانان نیست، صبح فرزانگان هم هست، در واقع داره به منتقدین خودش میگه که در واقع شما نگاه گزینشی نسبت به غرب دارید، ولی وقتی در مقام معرفت شناسی خودش میاد یک نگاه سلکتیو داره، همونطور که پیشتر هم عرض کردم در واقع معرفت شناسی غرب رو گرفته. به نظر میاد این تفکیک در تشخیص نوع غرب شناسی دکتر سروش مهمه که کجا در مقام پاسخگویی به منتقدین و آنها رو متهم میکنه که شما به صورت گزینشی به غرب و یک سویه به غرب نگاه میکنید، ولی در مقام معرفت شناسی خودش هم در واقع این گزینشی بودن رو انجام میده. مرسی.
بله، خیلی ممنون و من میکوشم پاسخ بدم و چون میدونم دیگران هم ملاحظاتی و فرمایشاتی دارن، سعی میکنم حق مطلب ادا بشود، در این حال مجبورم به اختصار. نکات خیلی خوبی اشاره کردید، چه ناظر به مباحث امروز من چه ناظر به مباحث پیشین. از اولی شروع میکنم. ببینید، در باب ابن عربی و مولوی که اتفاقا به بحث امروز من برمیگرده، خوبه من از اینجا آغاز بکنم در مقام پاسخ. ببینید، دو جور چنان که میدانید و اشاره کردید به سبت الدین قونوی، دو جور رابطه میان این دو بزرگوار یا دو غول عرفان اسلامی خوانده شده است. برخی معتقدند که مولانا تحت تأثیر ابن عربی بوده است و عرفان فلسفی او رو به زبان شعر درآورده، و برخی معتقدند نه، مولانا متعلق به سنت عرفان خراسانی است و بیش از این که تحت تأثیر ابن عربی باشه تحت تأثیر عطار و سنایی است، چنان که خود جایی میگوید ما از پی عطار و سنایی آمده ایم. من حقیقتش تصورم این است که آقای سروش چنان رابطه ارگانیکی میان ابن عربی و مولوی نمیبینه و بیشتر مولانا را در ادامه سنایی و عطار میبیند، و اگر هم پاره قرابت ها در اندیشه اینها هست من باب توارد میداند. به همین جهت درست میفرمایید ارجاعاتی به قصه ابن عربی و عرضم به حضورتون که فس آدمی فی المثل در فسوس الحکم و برخی دیگه از فسوس یا فسهای فسوس الحکم هست در این مقالات، اما نقش تعیین کننده به نظرم نداره، چون از اون بنیان و پایه چنان رابطه میان ابن عربی و مولانا ایشون نمیبینه. استشاراتی کرده به ابن عربی، این درسته. من هم در اون مقاله از تجربه نبوی تا رویای رسولانه یادم هست بخشی از شرح قیصری بر فسوس الحکم که متضمن توضیح رابطه میان ملک و وحی بود رو آوردم، برای البته این در مقالات آقای سروش نیامده، برای ایضاح بیشتر اون مطلب میخوام بگم این رو توجه دارم که یک قرابت‌های میان اینها دیده میشود و در سنت عرفان نظری ما به تفصیل به بحث گذاشته شده. اما در این حال چون سروش چندان با عرفان نظری بر سر مهنیست، یا به تعبیر دقیق‌تر چندان به عرفان نظری ارجاع نمیده بلکه مفتون عرفان خراسانی است و اون بخش رو دیگه میذاره بارش رو به دوش فلسفه چون معتقد است به نظر من این درسته. عرفان نظری خیلی با فلسفه فاصله ای نداره و اگر قرار باشه ما تأملات عرفانی بکنیم این رو به دوش عرفان بدهیم و او مهمترین نماینده عرفان و سنت اسلامی رو سنت عرفان خراسانی میداند که فحولی چون بایزید بسطامی، شیخ ابوالحسن خراقانی، سنایی، عطار، جلال الدین رومی بلخی و دیگران دارد. صدر الدین قونوی البته هم شهری مولانا بود و در پاره از مواقع هم اختلافاتی میان اونها بود و بخوام به لسان امروزی بگم عده‌ای تفتین میکردن پیش این میرفتن. معمولا میان بزرگان همیشه این اختلافات بوده یا به هر حال حواریونی داشتن، هر یک کسی پیش این میرفتن، بعد اونو میگفتن، پیش اون بعد این رو میگفتن. اما میدانید صدر الدین قونوی فرزندخانه ابن عربی هم بود و بسیار مفتون اندیشه‌های ابن عربی بود، اما تصور میکنم آقای سروش چنین رابطه‌ای داره در حین احترام و استفاده‌ای که احترامی که میگذره و استفاده‌ای که از ابن عربی میکنه، تصورم نیست که سرچشمه این اندیشه‌ها رو در کار خودش در مولانا میبینه. برای ابن عربی استفاده‌ای که او میکنه فقط برای شأن تأییدی است و اینکه بگوید در سنت عرفان اسلامی این سخنان سابقه داشته و الا این ایده ها رو اصالتاً از مولانا اخذ میکنه و با تأملات خودش به اصطلاح اینها رو با مخاطب در میان میگذاره. در باب صامت بودن این حقیقتش تصور نمیکنم. شما مرادتون کتاب قبض و بسته و اون بحثایی که ایشون راجع به صامت بودن دین میکرد، اگه مرادتون اینه اونجا فکر میکنم نه، قصه صورت و بی صورتی اولا اونجاها هنوز سر بر نیاورده بود. مقالات قبض و بست متعلق به سالهای 67 و 70 شمسیه، ایده های صورت و بی صورتی متعلق به 78 شمسی است و بین اونها تقریبا 10 سال اولا فاصله است. بعد یادمون باشه اونجا سروش بحث الهیاتی نمیکنه در قبض و بست، یه بحث معرفت شناسانه است چنان که مستزدید و نوعی جامعه شناسی معرفت دینی است و تأثیر و تأثیر معارف دینی و معارف غیر دینی روی یکدیگر و به تکامل معرفت دینی و چنان که اشاره کردم تأثیری که معارف دینی از معارف بشری میگیرن تأکید میکنه. با هر متافیزیکی شما میتونید اون بحث رو تقریر بکنید، چنان که عنایت دارید و در این جلسات هم بحث کردیم از اولین اصول آکسیوماتیک قبض و بست تفکیک میان دین و فهم ما از دین است. دین حکمی دارد و معرفت دینی حکم دیگری. حالا این دین که به قول حضرات ناظر به مقام ثبوت است میشه با الهیات ایجابی پررنگ سامان یافته باشه یا با الهیات تنزیهی و به اصطلاح لا به شرط به این بحثه. بعدن هست که اون خدای صورت و بی صورت سر برمی آورد. این هم ناظر به نکته دومتون. در باب نکته سوم مخالفتی ندارم و در این حال میتونم بگم که آنچه که شما گفتید و من هم بران با اون موافقم و بران انگوش تأکید مینهم. در اون جلسه هم که به تفصیل راجع به این سخن گفتیم که یکی از دوستان عزیز ما که علایق چپ دارد و امروز غایب است یادتون باشه خیلی سوال کرد و قدری هم براشفته شد، حالا شوخی میکنم تعبیر براشفتگی رو، من توضیح دادم که یه وقت هست که بحث ما سقه اکسپلنیتری داره، یعنی شأن تبیینی داره، یه وقت شأن به اصطلاح توجیهی داره. هیچ وقت نباید دو مقام اکسپلنیشن و جستیفیکیشن رو به هم آمیخت. آنچه که مرحوم شریعتی در باب ایدئولوژیک کردن دین میگفت میشه فهمید در چه زمینه و زمانه ای بروز و ظهور پیدا کرده و معطوف به چه قایتی، اما این شأن تبیینی داره و بحث صدق و کذب یک بحث دیگری است چنان که مستظرید. بله میتونیم بفهمیم که به اقتضای مقام شریعتی نامی ظهور کرد و با همه برجستگی هایی که داشت به هر حال کوشید که از دین سلاحی در خور ایدئولوژی عرضه بکند و دین رو به کار دنیا و انقلاب درآورد. اما روزگار و نرم زمانه‌ای که سروش در اون ظهور کرد کاملا متفاوت بود. برخی از عزیزان که من اونها رو نمیشناسم و ندیدم وقتی که این جلسات ناظر به اصناف دینداری و بخشای راجع به شریعتی رو شنیده بودن از این فایل های صوتی رو به من ایمیل زده بودن خیلی گله آمیز که شما چرا نسبت به شریعتی بیمهری میکنید و به هر حال چرا میگید دیندار معیشت اندیش عالمانه دنیوی بود در اون انقسامات چنگانه که داشتیم. من برای اونها نوشتم همین نکته رو که ببینید شأن تبیینی با شأن توجیهی دو تاست. کسی منکر عظمت اون بزرگوار نیست، دست کم من نیستم و برخلاف برخی از کسانی مانند آقای دکتر میلانی که به نظر من حق ناشناسانه و نامنصفانه در باب اون بزرگوار سخن میگویند، اولا بحث ما سبقه علمی داره، ثانیا تفکیک حیثیات رو از هم باید کرد، اینکه در چه زمینه و زمانه شریعتی سخن میگفت، اینکه چنان که در اون مقاله‌ای که من نوشتم به هر حال در باب حسین وارث آدم، یا اینکه باید انقلاب کرد، یا اون تقریری که از تاریخ اسلام میکنه چه وثاقتی داره، یک حرفه. اینکه خب امروزه باید چه کرد سخن دیگری، در اون هیچ تأثیری ببخشید تردیدی نیست که چه اهمیتی داشت کار او و چرا این سخنان رو میگفت. اما چنان که میدانید حساب جاستیفیکیشن و استدلال و ست و چسب از حساب اکسپلینیشن جداست. چنان که در اون جلسات گفتم و در اون مقاله هم آورده ام، خانش اون بزرگوار از تاریخ اسلام موجه نبود و هیچ شواهد تاریخی مکفی نداریم که امام حسین برای انقلاب کردن از مکه خارج شد. و در اون جلسات هم یادتون باشه صحبت کردیم، من در مقاله‌ای هم که در محرم امسال نوشتم هم توضیح دادم که حق با مرحوم صالحی نجف آبادی بود و منتقدان مرحوم شریعتی، که او نمیخواست انقلاب بکنه، صرفا میخواست از مکه خارج شود و خب راه ها رو بر او بستند، در سرزمین نینوا فرود آمد و باقی قصه ها که هر راه رو بر او بست و هیچ در مقام جنگ نبود و حتی به او گفت راه رو بر من بگشایید برم به سمت یمن، برای جنگیدن نداشت، با خانواده خارج شده بود، ناامن شده بود مکه، به او خبر دادن، البته بیعت هم نمی کرد با یزید و به هر حال چنان که می دانید و معاویه سفارش کرده بود فرزندش یزید که هوای چند نفر رو داشته باش، مشخصا حسین ابن علی که شیعیان و به هر حال علاقمندان به خاندان پیامبر به او ارادت ویژه‌ای دارند. خب حسین ابن علی هم نرفت زیر بار چنان که میدانید و خب قصه همون شد که شد. اما یه وقت است که شما این رو میبینید، یعنی به نحو روشمند تاریخ رو میخوانید، یه وقت است هم که شما اجندایی دارید که اون اجندا هر چقدر هم مبارک، اما به هر حال به نحو دیگری تاریخ دین رو میخوانید. این دومی کار مرحوم شریعتی بود و به نظر میاد دینی که قرار بود انقلاب بکنه و به کار دنیای ما بیاید چنین مؤلفه هایی رو هم میخواست. اون سخنرانی تکان دهنده پس از شهادت که من در اون مقاله هم آوردم که پس از 40 سال که شما اون رو میشنوید هنوز مو رو بر اندام شما سیخ میکند، از تنین سوزناک و بلاغتی که او در کلام دارد، خب یک شأنی دارد، یک تبیینی دارد، اما قصه جاستیفیکیشن امر دیگری است و دین ایدئولوژیک به قول شما اگر هم اقتضای اون زمانه بوده موجه نبوده. امروزه هم حالا هر سخنی که ما در باب دین میگوییم اقتضاش به کنار صدق و کذبش اگر بعداً مشخص شود که نادرست است، یعنی مدل‌های بدیل عرضه شود، همین ها هم باطل باید قلمداد شود. هرچند شما ممکنه بگویید که به اقتضای زمانی این سخنان امروز گفته میشد، یعنی من عنایت دارم به اون، اما میخواهم بگویم به اقتضای اخلاق باور مقام صدق و کذب مدعیات امر دیگری است. در باب نکته آخر هم مخالفتی ندارم، یعنی اون غرب شناسی به قول شما سلبی و ایجابی یا غرب شب و غرب روز هم در مقام پاسخ به منتقدان بوده است و اینکه یک حکم رو بر غرب نباید، فقط یادتون باشه این نوع منتقدان با منتقدانی که از منظر فلسفی به مقوله غرب نظر می کردند و به اقتفای احمد فردید به غرب زدگی باور داشتن فرق داشت. من گفتم در اون جلسات به تفصیل که چنان که می دانید مفهوم غرب زدگی رو احمد فردید برساخت، شهرت این مفهوم رو ما وامدار جلال آل احمدیم و کتابی که نوشت، اما یه اتفاقی در کتاب آل احمد رخ داد. غرب زدگی فردی تنین فلسفی داشت و او کوشید که توضیح بدهد که حوالت تاریخی ما اقتضا میکند که صدر تمدن ما ذیل تمدن مغرب زمین قرار بگیرد و قصه الهازا. اما جلال آل احمد آمد و غرب زدگی رو بیشتر در معنای سیاسی اجتماعی اون به کار برد و نوعی مرعوبیت و مفتونیت نسبت به غرب رو مد نظر قرار داد و فوکولیزم و فرنگ معابی رو توضیح داد و بر روشنفکران ما طعن زد. کتاب درباره خدمت و خیانت روشنفکران نوشت و گفت که ما باید آنچه که خود داشته ایم رو از بیگانگان تمنا نکنیم و قصه بازگشت به خیشتن و اصالت خیشتن که خب شریعتی هم با او هم نوا بود و بعد نسبت به آنچه که موسوم است کودن کود مفاسد مغرب زمین هم سخنانی گفت و این که خب ما باید این وجهی از غرب رو فقط نبینیم، ما خیلی چیزها خودمون هم داشتیم. مرحوم شریعتی هم وقتی که از بازگشت به خیشتن یاد میکرد و از اسارت ماشین در ماشینیز و تمام این نکات با غرب با آل احمد هم نوا بود. پس از انقلاب روحانیون ما این بخش از سخنان آل احمد در غرب زدگی رو گرفتن که همون کد در کد مفاسد مغرب زمین و فوکولیسم و کاباره و بی‌حجابی زنان و رابطه آزاد زن و مرد و این قصه و این سنخ مطالب و گفتن غرب اینه و غرب زدگی اینه و با این باید در پیچی. سروش در اون مباحث که چنان که به تفصیل دیدیم در کتاب تفرجسون از سوی با داوری و فردی در میپیچه و میگوید که غرب یک کل هست، نه یک کلی که به سان روحی در همه مظاهر مغرب زمین بروز و ظهور پیدا کرده باشه، بلکه باید میان علم تجربی اون و برخی دیگه از امور تفکیک کرد و با غرب زدگی در میپیچه. فقراتش رو یادتون باشه به تفصیل در اون جلسات خواندم و بعد در مقام طعن زدن یا طعن نقد مخالفان عموما سنتی روحانی خود میگوید که شما غربی که میبینید همش غرب شب نیست، غربی که فکر کنید همش فرض بفهمید که کاوارس و دنس و دیسکو و این چیزایی که میگید، غرب روز هم داریم، بالاخره در این غرب دانشگاه هم داریم، صنعت هم داریم، تکنولوژی هم داریم، پس اینا چجوری به قول مارکس سرمایه‌داری جهان رو به صورت خیش ساخته؟ اینا که از کره ماه نیومده، در همین جهان غرب ساخته شده. به اونها میخواد بگه که این وجهه از مغرب زمین رو هم ببینید و به قول خودتون کودن کود غرب فقط با مظاهر فساد آمیز عجین نشده، بلکه یک آثار و نتایج نیکوی هم داشته و الا بیهوده سخن بدین درازی نبود. چرا پس تمدن مغرب زمین سر برآورده، علم تجربی اینقدر اینجا لانه کرده و به هر حال ما آثار و برکات مفیدی هم میبینیم. اگر هم اون نقدها رو به غرب دارید یا دست کم معتقدید که به این معنا ما نباید فکولی و فرنگ نعاب بشویم، به این وجهه از مغرب زمین هم توجه بکنید. و اینجاست که یکی از نکات مثبتی که سروش در باب غرب میگوید این است که غرب تمدنی است که چند قرن از سراپا خود رو نقد کرده و سر ماندگاری اون همین است و میگوید ایدئولوژی های مثل فاشیسم و سوسیالیسم به روایت استالین فرو ریختند چون از یک سنترالیزمی متاسفانه برخوردار شدن که اجازه نقد رو به اونها نداد. اما این تمدن مغرب زمین در سده های اخیر اجازه نقد رو به خود داده است و گویی به نحوی به بازسازی خود همت میگمارد و میگوید این دست رو هم ما از مغرب زمین باید بگیریم. در مقاله مسلمانی و آبادانی، کافری و کمرشدی در کتاب فر بهتر از ایدئولوژی این نکات که شما هم الان به خوبی اشاره کردید هم از منظری دیگری به تفصیل به بحث گذاشته شده. خوب است برای تکمیل بحث اون مقاله هم دیده شد.
آقای دکتر، من سوالم اینه که همین مراحلی رو که گفتیم، این عرفان یک و دو سه به اصطلاح دکتر سروش، اینا رو اگر منظر جامعه شناسی معرفت نگاه کنیم، هیچ وقت کاری کردین خودتون یا تو این صحبتایی که با ایشون داشتید که اون عوامل اجتماعی که باعث این شیفتا شده چی بوده؟ چون در واقع اینجا الان عرفان مثل همه ریسورس های فرهنگ دیگه یک میدان بازی هست که بسته به موقعیت آدم ها و اوضاع احوال اجتماعی به شکل گزینشی ازش برداشت میکنه، یعنی هم مذهب به روی این تفاسیر به معنی آنباز، هم فرهنگ به طور کلی و هم عرفان، و اینها یعنی این انتقال از این مراحل به مراحل دیگه، از عرفان غزالی به مولوی و بعد حافظ، از عرفان دنیاگریز و اخلاقی و درونگرا به عرفان رندی و قلندری و اینها، نقد قدرت به اصطلاح اگر حالا حافظ رو مثلا نقد قدرت مادی اینی به اصطلاح ببینیم، این دلیل اجتماعیش چیه؟ یعنی چرا در یه لحظه های خاصی این اتفاق میفته؟ چرا مثلا در نیمه دهه 70 فرض کنید یه جوره، در زمانه، چون اینو توی ادبیات تو سینما هم میبینیم، توی ادبیات معاصر هم میبینیم، یعنی شما یه دوره میبینید در سینمای ایران همه راجع به عشق فیلم میسازن، یه دفعه اصلا عشق میشه یه جور گفتمان بدیل در مقابل نرم های قدرت حاکم، گفتمان آلترناتیو از مخمل با کنون همجوری، بعد این فراموش میشه این داستان عشق بعد از این مدتی، همه میرن سراغ یه چیزای دیگه، مثلا فرض کن ادبیات امروز معاصر، این قصه های مثلا سنوفر دیگران اینا نگاه بکنی، شخصیت های منفی فرو ریخته، این الان بابه تو سینما هم همینطوره کمونش. اینا اگر به علل اجتماعیش به اصطلاح ارجاع ندیم، خیلی توضیحش ندادیم، یعنی این شیفت ها همینطوری میتونن من اندی و همینجوری فرض بشن که بله. حالا دکتر سروش اون موقع مثلا این که این ابیات مثنوی رو حالا یه جوری دیگه میفهمن، این که فقط مسئله چیزی ادراک که نیست، یه زمینه های اجتماعی داره. اون جنبه هاشو فکر کردیم تا حالا بهش؟ حالا یه جزئیاته، یعنی مثلا اون بحثای بحث خود فنی عرفان در اصطلاح، که مثلا اون بحثی که یک دوباره دیگه هم کردیم که اقبال لاهوری راجع به فن الفلاح چی میگه و اینا، اونجوری که خونده شده به اصطلاح این به این معنی که بله این یه جور مرگی پاک در راهی پیل که شریعتی میگه و دیگران گفتن، شکل ساده اندیشانه یه به نظر، یعنی در زمان خودش اون شیوه های بودن شیوه های یه جور نقد رادیکال قدرت، یه جور بودن متفاوت با قدرت. چون شما میبینید که حسین منصور حلاج رو خلیفه دستور میده که این آشوب بپا میکنه، اینجوری نیست که آدم دیوانه یه میگه من حقم اونم، کارش لازم نیست کارش داشته باشه یه همچین موجودی رو، اون با قدرت یه جوری درگیره که سراغش میره و داستانهاشو میدونه، یا دیگران، یا مثلا زنون مصری نمیدونه، اون بحث این که در طریقت چیزهایی هست که در ظاهر شریعت نیست، چیزا دیگه، شطحیات و کفریات اینها به اصطلاح، همشون یه جور قدرت میاد سراغشون و یعنیشون میگه. فقط بحث اصطلاح دیدگاه های منحرف و مثلا خیالات عجیب غریب نیست. بنابراین این که حالا این فن الفلاح پوک است و اینا خیلی چیز نیست، خیلی بازو همینه، نشانه این نگاه سلکتیو به منابع فرهنگی است و این که آقا این به درد نمی کنه، الان ما عرفان مبارز و جنگی میخواد، مثلا اگه تازه عرفان دین میخواد.
بله، ممنون از نکاتی که فرمودید. راجع به نکته اولتون حقیقتش باید تعامل بیشتری بکنم، بعدم شما جامعه شناسید آقای دکتر، من که جامعه شناس نیستم، متوجهم و نکته البته خیلی مهمی است. من میتونم از منظر روشنفکری و به اصطلاح هیستوری و آیدیاز یه توضیحاتی بدهم، اما میدانم مراد شما هم بیش از این توضیحات است و اینکه احیانا اگر کار محققانه در این باب نوشته میشود چه توضیحی باید داد. من راجع به یکیش فقط دست کم یه توضیحی میدم و بقیهش رو باید بیشتر فکر کنم. از آخری اول شروع بکنم، راجع به اتفاقا اون صورت و بی صورتی که گفتم، اونا فکر میکنم که کاملا، یعنی بیشتر بعد اتفاقا اونجا کاگنیتیو و اگزیستنشیل پررنگه، یعنی به تعبیر دیگه این میشد 10 سال قبلتر یا بعدتر هم صورت بگیره. این یه دونه رو، چون وقتی که توضیح میدهد ایشون چه در اون مقالات که منتشر شده و چه استفاده هایی که میکند، این فرق میکنه با تئوری پردازی سروش راجع به رابطه دیانت و حکومت. این کاملا یک بحث ابسترکت و البته در جای خود مهم که امر بی صورت یا بی تعین و بی رنگ چه نسبتی با صور و تجلیات عدیده در این عالم داره، و اینکه فرض بفرمایید که مولانا انگار که از، چون ایشون حالا من ذکر نکردم، حالا بعدن که منتشر بشه اون زندگی نامه خود نوشت در میاد، ایشون از پاره تجربه های وجودی شخصیش هم اونجا پرده برمیگیره و میگه بعد از اون تجربه ها بود که من این ابیات رو بهتر فهمیدم، و اینکه پاره تمرین ها که میکردم، ایشالا بستش رو بذارید وقتی که اون کتاب منتشر شد. مرادم این بود، یعنی این یکی فکر میکنم خیلی سیاق این گونه نداره، یعنی میگوید بر اساس پاره تجربه های شخصی که در خلوت داشتم و جهان که به نحو دیگری بر من هویدا شد و دیوان دیدن کل هستی بر اساس پاره مراقبه ها که برخیش اونجا ایشون ذکر میکنه و کارهایی که میکنه و یه تصاویری که یعنی تجربه هایی که از سر گذرانده، ایشون میگه اون موقع که داشتم این تجربه ها رو از سر میگذراندم دیدم که وقتی که اون میخواست به بیان بیاد چقدر نزدیک به این بیت از مولاناست که صورت از بی صورتی آمد برون، و بعد دیدم که این بیت و ابیات نظیر این رو من دهه ها به نحو دیگری میفهمیدم. اینات فرمودین میخوام میگم این از اون جاهایی است که احتمالاً سویه های سوشیو پلیتیکالش خیلی کم رنگ تره و اگر اون تجربه های کبوترانه باطنی پیشتر محقق میشد شاید این هم پیشتر در می آمد. اما راجع به حافظش میتونم این رو توضیح بدهم، یا اون مرتبه سوم. باز مرتبه اول هم توضیحاتی بدهم، شاید به زمینه های اجتماعیش احتمالاً تربیت عمیق دینی ایشون بوده در دبیرستان علوی در مدرسه و اینکه با زیستن توأم با قناعت ایشون لذتی می‌برده از این نوع زیستن، و بعد حالا بخوام زمینهای اجتماعیشو بگم، نوعی تقابل با آنچه موسوم بوده به فرض بفرمایید که زندگی یا زیستن طاغوتی که در زمان قبل از انقلاب گفته می‌شد. این کانترست لابد برای ایشون پررنگ بوده. آنچه که شما بهتر از من میدانید مشهور بود به جنگ و جشن‌های 2500 ساله و ولخرجی که در اون جشن‌ها صورت گرفته بود، و بعداً من در آثار پاری از مورخین خواندم، شما هم میدانید که یکی از پاشناشیل‌های شاه بود این، و اگر این اتفاق نمی‌افتاد و پاره اتفاقاتی که شایعه‌ها و غیر شایعه‌هایی که رخ داد و چقدر در اذهان مذهبی‌ها گران آمد اون جشن‌ها، چنان که من بعداً خواندم، مثال میزنم میگم این اون زمینهای اجتماعی شو اگر میخوایی علاوه بر اون انس و الفت عمیق قلبی، و ایشون اتفاقا در همین زندگی نامه خود نوشت جایی اشاره میکنه همین اواخر که چند ماه پیش آقای شبستری رو در آلمان ایشون دیده بود، وقتی که در آلمان بود میخوام اون بخش فردی شو بگم، میگفت یه جایی با هم رفتیم و حالا یادم نیست چه اتفاقی افتاد، من چه کاری کردم، یعنی آقای سروش میگه خاطرم نیست، ولی آقای شبستری با خنده به من گفت که فلانی این اندیشه صوفیانه در عمق جان تو نشسته و از گریبان تو رو رها نمی کنه. میخوام میگم این ناظر به لایف استایل و اون تربیت عمیق دوران نوجوانی، البته از زمینه های اجتماعی اون رو شاید اینجوری بشه بخشش رو توضیح داد، چون شما بهتر از من میدونید اون کانترست سیاه و سفیدی که پیش از انقلاب بود و بالاخره هیمنه و سیطره‌ای پیدا کرده بود و زندگی طاغوتی، و بعد این که باز اوائل انقلاب یا در سالهای منتهی به انقلاب در میان زوجهای جوان رسم بود عده عروسی نمی کردند، عرضم به حضور شما که بدون جشن عروسی به منزل می رفتند. یادم آقای دکتر بانکی که چند سباهی وزیر نیرو بودند یا رئیس سازمان برنامه بودجه، خانمشون خود دوستای خانوادگی ما می گفتند که اول انقلاب ما جشنی نگرفتیم، همینجوریشون آمدن منزل ما یه جعبه شیرینی ناپلونی یا شاید هم یه شعبی دیگه گفتی شد آدم یالا، این هم جوری بود و نشستیم و چای خوردیم رفتیم خونه، همین یعنی اصلا در حد یک شامی هم که فرض کنید 40 50 نفر باشن هم نه، یه جعبه شیرینی آوردن و پدر مادر من بودن و صحبت کردیم و رفتیم، و میدونید این کم و بیش نمیگم در میان همه، یه عده نرم بود دیگه، اون ساده زیستی و زیستن توأم با قناعت، این یه دونه. اما در باب آنچه که احتمالاً اهمیتی بیشتری دارین که فرمودید و به دهه 70 برمیخوره و اشاره فرمودید به محسن مخملباف و فیلم نوبت عاشقی و اون ژانری که در دهه 70 رخ داد، خب میدانید همزمان بود با به هر حال ظهور روزنامه همشهری و یه سبک دیگری از زندگی، روزنامه رنگین همشهری که آمده بود پس از پایان جنگ بود، ولی آنچه که با آقای سروش برمیگرده من فکر میکنم رفته رفته پس از انتشار سلسله مقالات قبض و بست و نقد قرائت رسمی از دین و با توجه به آنچه که در جامعه ایشون میدید و خطاها و کجروی هایی که رفته رفته از نظر ایشون نهادینه میشد، اون وقت اینگونه حافظ رو شاید بهتر میفهمید و بهتر به کار میگرفت. یعنی به تعبیر دیگه آفاتی که بر رسمی شدن دین در یه جامعه دینی مترتب میشود، پس از این که در دهه 60 و اواخر دهه 60 ایشون رو تئوریزه میکنه و بعدها ایشون حتی مقاله که در باب روحانیت مینویسه در مقدمه چاپ پنجم یا ششم قبض و بست است که میگوید مقاله حریت و روحانیت و پرداختن به قشر روحانی از فرزندان مشروع نظریه قبض و بسته، چون دیگه اشاره میکنه به این که باور نداره که دین قرائت رسمی ازش موجهه، احتمالاً اون وقت اون کاستی هایی که میبیند که به اسم دیانت و در جامعه دینی که حکومت دینی دارد پررنگتر، اون وقت حافظ رو بهتر در این سیاق میفهمه، اون سوشیو پولیتیکال کانتکستش رو عرض میکنم، و اون وقت است که طعنهایی که حافظ به معاصران خود میزند رو به کار امروز و اینجا هم میبیند. و اگر دیده باشید در پاره از سخنانی که ایشون در باب حافظ میگوید، یکی از نکات این است که سر این که حافظ همچنان در میان ما خواندنی است و بدل به بخشی از تاریخ ادبیات و اندیشه نشده است، این است که کم و بیش جامعه ما مختصات جامعه حافظی رو داره. و الا ما وقتی که چطور الان فی المثل کسی انوری بخواند، مثال میزنم، یا شما پاره از واگویی های مثلا فلان و بهمان شاعر رو بخواند، چرا اینا ارزش کلاسیک ادبی داره ولی حافظ رو که شما میخونید میگه ارزش کلاسیک ادبی نداره؟ چون مختصات جامعه حافظ چندان تفاوت ماهوی با مختصات جامعه ما نکرده. احتمالاً به خاطر این است که حافظ قدر میبیند، برجسته میشود و بعد هم اون اندیشه های پلورالیستیک به رسمیت شناختن نحوه های زیست متکثر هم اجازه میدهد. شاید اول انقلاب این تصویر سروش نداشته به اقتضای فضای حاکم بر انقلاب. اون وقت بعد حافظ راه میده به یه پلورالیزمی که خب سبک‌های زندگی مختلف هست، میشه کسی از زندگی هم نصیب جدی ببرد. و من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ حالا این تعبیر خود تنده، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم، اما اینکه کسی به رسمیت بشناسد نقد شدن بهشت امروزش رو و سبک زندگی متنعمانه کامجویانه حافظی رو در بر بگیرد، نه اینکه افراط بکند بلکه از نعم دنیوی استفاده بهینه بکند، خب اینا فکر میکنم که مؤثر بوده. اون پلورالیتی در نحوه زیست ها و بعد نقد قرائت رسمی از این و آفاتی که در یک جامعه دینی که حاکم حکومت دینی دارد، همه اینها رو ایشون به اصطلاح علل و زمینه های سوشیو پولیتیکال جدی شدن حافظه. تا واقعا درس های حافظیشون مال دهه 70، دهه 60 نداره ایشون درس های حافظ، و البته اون درس ها تا کنون هم منتشر نشده. و بعد یادتون باشه دقیقاً، چون من اینا رو کاملا از نزدیک خاطرم، از وقتی تزییقات سیاسی بسیار بر ایشون و اطرافیان خانواده فزونی گرفت، در همون محافل یادم هست که جلسات شرح حافظ آغاز شد، چون اجازه سخنرانی علنی که ایشون دیگه نداشت، در محافلی بود که 20 نفر 30 40 نفر خبر می‌شدن و اون هم خیلی خیلی محدود، 20 نفر بود که از همین نکات هم یادم هست که آغاز شد. یعنی کاملا اون سوشیو پولیتیکال کانتکست اجازه میداد، و شاید ایشون اون موقع این که حافظ خود رو نقاد زمان میدانست بهتر و عمیق‌تر لمس می‌کرد. یعنی نوعی، یا بگم اینگونه عرض بکنم، بخشی تئوری پردازی در این باب بود که عبارت بود از مهمترینش به نظرم نقد قرائت رسمی از دین و معرفی کردن معرفت دینی به مثابه نوعی معرفت بشری خطاپذیر، و دومش هم تجربه زیسته و اون سخنرانی باز بحث برانگیز انتظارات دانشگاه از حوزه که خب مراجع به میدان آمدن، آقای مکارم سخنان تندی در نقد ایشون گفت، و بعد هم مقاله حریت و روحانیت که اگر خاطرتون باشه در این جلسات هم گفتم شاید در اولین جاهایی بود که آیت الله خامنه ای رسما و مشخصا راجع به آقای سروش در سخنرانی خود سخن گفت و گفتن که البته این افراد اقرازی ندارن ولی باطل سخن میگوین و سخنانشون حظی از حقیقت نداره. خب اینجا جایی بود که به هر حال دیگه اون کانفرانتیشن یا در واقع سخنانی که از جانب نهادهای رسمی حکومت گفته میشد دیگه بروز و ظهور بیشتری پیدا کرد. رسما آقای خامنه ای، آیت الله خامنه ای اونجا این نکات رو گفتن. مرادم این است که اتفاقا بحث‌های حافظ‌شناسی همه بعد از ایناست، به لحاظ زمانی اینا همه متعلق به پاییز و زمستان 74 این جلسات، اما همه این قصه ها متعلق به 73 و نیمه اول 74. یعنی میخوام بگم هم اون تجربه زیسته و این تزییقات و همون مبانی نظری شاید اون زمینه سوشیو پولیتیکالش بود که حافظ اینگونه خوانده شود. البته سروش با حافظ یه فرق جدی دارد، این رو عرض بکنم و پرسش بعدی مطرح شود. حافظ چنان که میدانید خداوند صنعت ایهام بود و بالاخره کوشید به نحوی که این سخنان را میگو با مختصات اون زمانه و مطابق با مترو عیارهای آن روزگار هزینه زیادی نپرداخت و به هر حال، ولی خب قصه سروش بسی متفاوت بود و از این حیث میراثدار حافظ بود، اما خب سخنانش رو صریح میشه گفت ذکر کرد و به همین جهت هم هزینه های متعددی پرداخت و به هر حال شغل و امنیت خود رو برای مدت ها از دست داد.
در رابطه با عرفان که آقای دکتر سروش خیلی تاکید داره، حالا تاکید داشتن از اول دروسشون، شما فکر نکنین عرفان در جامعه ایران امروز آقای دکتر اثری نداره و یا اثر بدی داره برای جوانان؟ چون عرفان به عنوان یک حالا یه خرقه ایه که پوشیده میشه برای پوشاندن هزاران عیبی که در جامعه ما وجود داره. خرقه پوشی من نه از بهر دینداری است، جامعه است بر سر صد عیب نهان میپوشم. یه خدا آقای دکتر سروش بالا در نوشته شو فکر کنم در همون کتاب اولشون دانش و ارزش یا اون کتاب نقابدار یا اون اسم شب در نفر موش
کردن
نقابدار که میگفتن حافظا خرقه پشمین بیانداز و برو. در این صحبت‌های انتقادی شهید ایشون در اوایل ایشون زیاد به عرفان در اون سنین نقلا دقیق کن 40 سالشون بودشون نفر میزد معتقد نبودن. هرچی سنشون بالاتر میره بیشتر به این عرفان پناه میارن به عنوان یه حالا یه چیز درونگرایی یا یه حالت هایی که به نظر من این تنش اتش داخلی خود آشتروش رو آرومتر میکنن، یه روش آرومسازی به نام تریاک زمانه. آیا این عرفان واقعا جواب میده در جامعه امروز ما؟ جوانایی که اصلا دیگه اعتقادی به دین و مذهب ندارن تو چه برسه به عرفان رو بیارن به مرحله بالاترشه؟ من فکر کنم این خیلی سوال برانگیزه، چرا ایشون به این عرفان دوباره تاکید دارن؟ حتی عرفان حافظی که آره عرفان انقلابی شما میدونی جواب نمیده آقای دکتر.
بله عرضم به حضورتون، اول از همه عرض بکنم عرفان حافظی عرفان انقلابی نیست دوست عزیز، یعنی که اتفاقا عرفان حافظی که عرفان خوشباشانه متنعمانه است، شریعتی عرفانش عرفان اسیانگرانه انقلابی بود. این نکته اول. حافظ که زندگی این جهانی رو به رسمیت میشناسه فقط توضیح میدهد که از نعم این جهانی به قدر میسور شخص استفاده بکنه. راجع به فرمایش اصلیتون که فکر کنم قبلا هم البته نه در قالب پرسش و پاسخ بعد از جلسات شفاهن هم به من فرموده بودید، حقیقتش نه من موافقتی ندارم، یعنی اینجا از جانب خودم سخن میگویم. حتما همطور که اشاره کردید آقای سروش هم که مباحث درازاهنگی رو به عرفان اختصاص دادن هم باور دارم به اهمیت عرفان که میگم. ببینید من تصور میکنم چنان که در برخی از نوشتهای خودم هم آورده ام، این که حالا پاره از جوانان دینگوریز شده اند و قائل به دیانت نیستن دو گونه مواجهه با این برکرد. یکی مواجهه به اصطلاح علت مدارانه و ریشه های این رو، یعنی علل اون رو دریابید. این یک کاریست که هم جامعه شناسان باید بکنن، هم روانشناسان، هم متخصصان سیاست. برخی گفتند که زیاد گفتند و شنیده ایم که به خاطر استقرار حکومت دینی و تحولات که در این کشور رخ داده حتی پاره از مراجع رسمی هم این رو اذعان کردن که خب دینگوریزی در میان بخشی از جوانان دیده شده. این که خب میشه تبیین معلل و روانشناسانه و جامعه شناختی اون اینات فرمودید. این کاری هم نه به عرفان داره، شما چه قائل به عرفان باشید چه قائل به عرفان نباشید راجع به دینگوریزی جوانان میتونید مستقلا سخن بگید. دینگوریزی جوانان در ایران یا دینگوریزی جوانان در ساحل آج، مثال میزنم، این کار تجربی جامعه شناختی است و روان شناختی مردم شناختی. اما این دینگوریزی ممکنه مدلل هم باشه، یعنی مبتنی بر ادله باشه، نه صرفا عللی که به خاطر تغییر در نحوه زیست یا اصناف فشارهایی است که به امر زید وارد آمده. اون دیگه خب اتفاقا روشن فکری دینی یا نو اندیشه دینی یکی از کارهایی که تلاش میکنند انجام بدهند این است که قرائت معقولی به معنای اپیستمیک و معرفت شناختی از دین هم در جهان کنونی عرضه کنند. خب البته این ممکنه پاره از اذهان و دلها رو قانع بکنه، پاره رو هم نکنه. خب نکرد که کارش هم نمیشه کرد، به زور که نمیشه کسی رو باورمند به ساعت قدسی هستی کرد. اینم باز میخوام بگم نفیان و اثباتن کاری به عرفان ندارد. من ایامی هم که ایران بودم اینجا کمتر دانشانی زیادی داشتم که با من از این درد دلها میکردند و میگفتم دیگه ما یا حتی اکثر شکاکیم یا باورم نداریم و میگفتم فلانی به تو میتونیم بگیم، منم گفتم فاین چکار بکنیم، یعنی شما خب یه ادله برای خودت داری، اگر عرفای امثال من، حالا بنده کمترین که به کنار، اگر بزرگان و اساتید هم شما رو قانع نمیکنه که خب نمیکنه دیگه، زور که نمیشه آورد. ولی همش دعوت به این میکردم که شما قصه آنچه که عبارت هست از منظر خود تلخی ها و نابسامانی هایی که در جامعه و از حکومت میبینید رو، این نباشه علت اصلی کنار گذاشتن دیانت. یعنی مغالطه کنه و وجه نکنید، حساب حکومت دینی، حساب آنچه که در جامعه ما رخ داده و باعث، شما میگفتم که باعث سبب اصلیش اینه، من بارها اینو میشنیدم، میگفتم این خطاست این داوریتون. شما حق دارید که دیندار نباشید، حق دارید که دیندار باشید، اما مبتنی بر دلیل، مبتنی بر ادله‌ای برای خودتون، اب نداره به هر موضعی رسیدید. اما چه تحولات انتخابات 88 رخ میداد چه نمیداد، این نباید دلیل دین پذیری یا دینگوریزی شما باشه، دلیل معرفتی ها. انتقادات دارید بکنید، حق شماست. چون من باز موارد متعددی میشنیدم اون ایامی که ایران بودم، خاطر همون قصه های انتخابات بحث برانگیز و البته صورتبندی الهیاتی هم مسئله پیدا میکرد که این شروری که در جامعه رخ میدهد چرا پس کسی جلوی اینها رو نمیگیره، آزار و اذیت هایی که هست، نمیدونم زندان میشن خیلی و شکنجه و قصه الهاز. بحث سیاسی نمیخوام بکنم، مرادم این است که یک وقت از کسی به این علل و انگیزه ها دیانت رو کنار میگذاره، یا به قول شما دینگوریزی جوانان، خب اون بخشیش که معلله باید نسبت علتیابی بشه و درباره سخن بگیم، اون بخشیش هم که مدلله، این از سر تحقیق، خب دیگه کسی که چنون باوری رو پیدا کرده که نمیشه زور بر او آورد. اون کاری که میشه کرد این است که دعوت رو به دینجا ببریم که افراد محققانه در این امور نظر بکنن، این رو میشه ازشون خواست، فکر بکنن، ادله رقیب رو ببینن، که اگه یه سخنی از کسی میخونن سخن افراد دیگری رو هم بخونن و ببینن. اینجوریه که حالا اون دین گریزی یا دین پذیری سامانی پیدا میکنه. اما راجع به عرفان، من حقیقتش فکر میکنم ما زندگیمون دست کم مؤلف از دو ساحت است. ما هم دلی داریم به اصطلاح و هم عقلی، چنان که مستحضرید، هم خوراک عقل باید داشته باشیم و هم خوراک دل، و من فکر میکنم هم سهم دل رو باید پرداخت و هم سهم عقل رو. شما با عقلتون، هممون باید هم عقل عملی رو استفاده بکنیم در تنظیم مناسبات روزمره، هم عقل نظری اگر در ریاضیات، در فیزیک، در فلسفه، در همه حوزه های معرفتی علم تجربی کار میکنیم، و قصه دل یا سامان بخشیدن به سلوک باطنی، شما از عرفان بگوریزید یا نگوریزید، در حال اینم بخشی از وجود آدمی در این دنیاست. من فکر میکنم عرفان، البته پالایش شده عرفانی که من از آن به عرفان مدرن چنان که اشاره کردم یاد میکنم، یا دیگران حالا میگویند سلوک باطنی، هر چه که هست، متکفل پرداختن به اون بخش از وجود انسانه و گریز ناپذیره. این گونه نیست که جاش رو با چیز دیگه‌ای بتونید پر بکنید. قرارم نیست این عرفان توش دعوت بی عملی بشه. اتفاقا از عرفان حافظی که سخن رانده شد به همین جهت است. عرفانی که بی عنایت به آنچه در جامعه می‌گذرد نیست، اما در خلوت که می‌رود سامان باطنی خود را با تأسی به سنن عرفانی میشه گفت که پیدا میکند، نگاه میکنه در سخنان بزرگانی، حالا اهم از عرفان اسلامی و عرفان شرقی، به هنر، به شعر، همه اینها یه قالبی است که شخص رو به نظر من ارضا و اقناع میکنه از این حیث، یا میشه به زندگی اون معنا میبخشه، به زندگی اون معنا میبخشه. این خیلی مهمه، زندگی آری از معنا به نظر من نمی ارزه به زیستنش. عرفان یا معنویت توسطان شما اگه بفهمید، متکفل پرداختن به اون وجه. و البته همونطور که مولانا میگفت، نازنینی تو ولی در حد خیش، الله الله پا من زندازه بیش. قرار نیست عرفان بیش از جای خودش همه ساحات وجودی ما رو اشغال بکنه، متکفل پاسخ دادن به همه پرسش های ماست، نه، متکفل سامان بخشیدن به ساحات معنوی ماست، نه چیزی بیش از آن، اونقدر که من میفهمم. و تازه چنان که من اشاره کردم و در اون سلسله مقالات هم آوردن، در مقاله پنجم از قضا عرفان که من بهش باور دارم یه نسبتی هم با امر سیاسی داره، به این معنی که سالک نسبت به آنچه در جامعه و پلیس میگذرد حساسه، و همین جهت به نظر من نقش حالا تخدیری یا تریاکی یا هرچی که هست رو ایفا نمی کنه. قراره به سلوک باطنی شخص سامانی ببخش، ولی همین فرد از آن حیث که شهروند است و در پلیس زندگی میکنه، از قضا وقتی که به امور اجتماعی میپردازه معطوف به کاستن از درد و رنج دیگران است و اون سویه اخلاقی سلوک عرفانی است. یعنی من چنین تصویری ندارم. بله میشه با این عرفان انقلاب نکرد، یا میشه بر خانش شریعتی از عرفان یا انقلابیون از عرفان، که حالا آقای دکتر هم اشاره کردن به این که اون تشخیصی که از مرگ حلاج و دیگران میدادن، که من هم البته مخالفتی ندارم و تصور میکنم همون باینری ها و دوگانه هایی که بود، تخفیفی که در حلاج و دیگران صورت میگرفت مد نظر اونها بود. من میخوام بگم شما سویه و خانش انقلابیگری رو بگذارید کنار از نگاه عرفانی، میشه در پلیس نقش آفرینی کنه به این معنا که معطوف به سرنوشت شهروندان شخص نقش آفرینی بکنه به میزانی که باید، نه اینکه بره سمتی بگیرد، یعنی از طریق مشارکت و مساهمت در جامعه مدنی. اما در این حال سامان بخشیدن به سلوک باطنی که یه امر شخصی است در جهان رازدادی شده کنونی، با پناه بردن به ادبیات، به هنر، به سنت ستبر عرفانی و اوقات خوش معنوی رو نصیب بردن، من فکر میکنم که جزء لاینفک وجود آدمی است و با نپرداختن به اون جاش پر نمیشه، بلکه توازن میان پاره‌های مختلف شخصیت انسان به هم میخوره. و بعد میراث گذشتگان ما البته باید پالایش و بازخوانی بشه و اون میراث بازخوانی و پالایش شده سنت عرفانی قدیمی ما فکر میکنم امروز رهگشای راه ما هست، اما نه متکفل پرداختن به همه مسائل ما. به همین جهت پاسخم بعد از این توضیحات نسبتاً مبسوط این است که نه، دینگوریزی جوانان به جای خودش باید پرداخته بشه بهش، ولی در این حال ما ساحت دیگری علاوه بر ساحت کاگنیتیو داریم که میتونید از اون به ساحت ایموتیو یا احساسات عواطف یا ساحت کوگنیتیو یا پرداختن به امور معنوی ازش یاد بکنید، که به نظرم هنر، عرفان، ادبیات و توسعاً آنچه ازش ذیل عنوان معنویت یاد میشود این سهم از وجود ما رو میپردازد، یا بگوییم با پرداختن به اونها میتونیم سهم اون رو ادا بکنیم.
ببخشید یه سوالم دوباره در مورد نقد سروش با شریعتی بحث بود، که سروش نقدش با شریعتی این است که نگاهشون به روحانیت نگاه یک سویه است، ولی شما آثار آی شریعتی رو بخونید می‌بینید که روحانیت رو به سه فرقه پاک و پوک و پلی تقسیم میکنه و در واقع نقدی که به روحانیت وارد میکنه نسبت به همون در واقع پوک و پلید هست، نگاه یکسان و یک سویه به روحانیت نداره. باز هم فکر میکنم از این منظر نقد سروش با شریعتی در واقع ناظر بر این ندیدن این تفکیک که آقای شریعتی در بحث روحانیت داره. آیا این تحلیل من درسته یا؟ مرسی.
بله، عرضم به حضورتون که اونقدر که من در میابم نه، قصه لازمه منطقی سخنان شریعتی در باب ایدولوژیزه کردن دینه، فارغ از این که ایشون میان روحانیون چنان که شما اشاره کردید تفکیکی کرده باشه یا نه. ببینید سخن سروش این است که چنان که من در میابم ایدولوژیزه کردن دین و به دست دادن قرائت رسمی از دین نیاز به مفسر رسمی داره و در آیین اسلام که آیین ریچوالیستیک است روحانیون مفسران رسمی دیانتند. اون وقت سخن بر سر این است که شریعتی از سوی در اندیشه ایدئولوژیزه کردن دین است و از سوی دیگری با روحانیت در میپیچه، که حالا به روایت شما دست کم با بخشی از روحانیت، و این ناسازگاری از اینجاست که نسبت شریعت در اندیشه نسبت شریعتی با شریعت چندان روشن نیست. اگر دین قرار است ایدئولوژیزه شود ناگزیر مفسران رسمی میخواد، ناگزیر مفسرانی که در اندیشه تبیین شریعتند. اما این اگر باشد شما نمیتوانید مفسران رسمی شریعت رو پس بزنید، حالا یا بخششون یا گروهیشون رو. به این معنا نسبت شریعتی و شریعت ناسازگار است، مگر اینکه از ایدئولوژیزه کردن دیانت شخص دست بکشد. به این معنا، یعنی به تعبیر دیگه لازمه منطقی ایدئولوژی کردن دیانت پذیرش طبقه رسمی مفسران است و در آیین ریچوالیستی که مثل اسلام روحانیون مفسران رسمی شریعتن. و اگر شما راه رو باز میکنی برای ایدئولوژیزه کردن دیانت باید به لازمه منطقیش هم تن بدهی. به نظرم ایراد اینه که در اون مقاله شریعتی و شریعت این به تفصیل به بحث گذاشته شده و به هر حال این انتقاد هم مادامی که شما به ایدئولوژی کردن دیانت باور داشته باشید فکر میکنم به قوت خود برقرار. خب ظاهراً دوستان ملاحظه‌ای، پرسشی و آنچه که ناظر به آنچه که بحث شد
بفهمید. شما
ایرانیزم میتونیم بکنیم؟
بله،
سوال ایرانیزه،
اختیار داری بفهمید.
میخواستم راجع به این دنیای خیالی وحی و پیامبران یه توضیح خیلی راحت تری بدید که در حد فهم ما باشه.
بله.
منظور چی از دنیای خیالی؟
بله.
یعنی دنیای زمینی هست بالاخره یا نیست یا آسمانیه؟
بله.
اگه ممکنه.
باشه، چشم. البته این بحثش در جای دیگری باید طرح شود، من در این جلسات هم گفتم. ابتدا فهمش شما رو تصحیح کنم، یعنی در عرایض بنده که نبود دنیای خیالین، من گفتم عالم خیال. بله، نه متوجهم، چون وقتی که در زمان فارسی میگید دنیای خیالین، یعنی این خیالی با ناواقعی بودن و به اصطلاح کاذب بودن در میرسه. ببینید، من به اختصار بخوام عرض بکنم، چون بحث البته درست میفرمایید پیچیدگی هایی دارد، ما در جلسات قبلی و در برخی از مقالاتی که آقای سروش منتشر کرده اند، من هم در این باب مطالبی منتشر کرده ام، به تفصیل این به بحث گذاشته شده. ببینید، لاجرم باید قدری با سنت فلسفه اسلامی و عرفان اسلامی آشنا باشید. چنان که در عرایضم به نحو فشرده آوردم، از زمان شیخ اشراق یا شیخ سهروردی دست کم ما علاوه بر این جهان پیرامونی، یعنی همین عالم کون و فساد به اصطلاح، جهانی که درش در دران در و تخته و پنجره و رودخانه و آبشار و میز و گلابی و هرچه یافت می شود، این عالم عالم پدیداری است به اصطلاح، یا عالم پیرامونی که عالم کون و فساد است و چنان که گفتم مؤلف از ماده و صورت است. اون بحث ماده و صورت رو تکرار نکنم، خاطرتون هست امروز عرض کردم. سخن بر این است که ما وقتی از این عالم ماده یا عالم پیرامونی فراتر می رویم، در منظر عرفا خب ما از خیال پای به عالم خیال می گذاریم. این خیال نه یعنی هپروت و خیالاتی شدن، یعنی جایی که وعایی که ساحتی که قلمرویی که ماده در اونجا راه نداره، اما صورت راه داره. و گفتم که بنا به رأی فارابی و جمهور فلاسفه مسلمان، وحی در عالم خیال بر ملک نازل میشد. مرادشون اینه، یعنی لزوماً جنبه‌های مادی وحی یا به اصطلاح اینکه یک موجود ابجکتیفای شده که من و شما هم ببینیم مد نظر اونها نیست. در فرایندی مثل وحی در عالم خیال، فرض کنید فی المثل جبرئیل بر پیامبر نازل میشد، به این میگفتن مرحوم آقای طباطبایی هم تو المیزان از همین منظر حرکت کرد و گفتم پاره از آیات سوره فاطر رو فیلمثل بر همین سیاق معنا کرده. این عالم خیاله، عالمی که شبیه به عالم خوابه. شما در عالم خواب صورت دارید، این گونه نیست که برفک ببینید به اصطلاح، یه چیزایی میبینید اما ماده نداره، ماده داره. شما وقتی که در عالم خواب، الان من میخوام از این اتاق برم بیرون، نمیتونم بپرم که، برای اینکه قانون جاذبه منو میکشه زمین. بعد حالا فارغ از قانون جاذبه بخوام از میون دیوار برم، نمیشه. ماده قوانینی داره منو پس میزنه، من محکوم به تبعیت از قوانین عالم ماده ام، مادامی که زمان مند و مکان مندم و در عالم پیرامونی زندگی میکنم. اما در عالم خیال که این قوانین نیست که. شما تو خواب خیلی کارا میکنید، مثال میزنم، یا مثل تصویری که شما در آینه میبینید، تصویر شما در آینه صورت داره اما ماده نداره، نمیشه برید مشت پرکن نیست به اصطلاح تصویر شما در آینه یا آنچه که خواب میبینید. عالم خیال یه همچین عالمی است، ملاحظه فرمودید، برخلاف عالم ماده. حالا سخن من به اختصار عرض میکنم، در وحشناسی فیلسوفانه و عارفانه ملک در عالم خیال بر نبی نازل میشود و به اصطلاح عالم خیال نبی، چنان که اشاره کردم، محبت وحی است. علاوه بر این دو عالم، اون وقت مقوله بی صورتی که در بحث از امور عرفانی به نزد سروش بحث میکردیم، اون وقت مرتبه سومی هم در میرسد پس از عالم تن و ماده، یا بگیم پس از عالم پیرامونی و عالم خیال، که به اون میگن عالم بی صورتی. مولانا از اون به عدم هم یاد میکنه، عدمستان هم در نزد مولانا متکفل همین معناست. مسامحتن چنان که من در برخی از مقالات خود آوردم، هیچ و هیچستان هم به نزد سپهری متعلق به همین مقوله است و همین ساحت، جایی که دیگه نه شما صورت داری نه ماده داری. و حیرت محضه. اون ابیات مشهور مولانا در دفتر سوم مثنوی رو به خاطر دارید: از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم به حیوان سر زدم. مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم که ایز مردن کم شدم. حمله دیگر بمیرم از بشر، تا برارم از ملائک پر و سر. و از ملک هم بایدم جستن زجو، کل شیئن هالک الا وجهه. بار دیگر از ملک قربان شوم، آنچه اندر وحی ناید آن شوم. پس عدم گردم، عدم چون ارغنون گویدم که نا الیه راجعون. از موجود نامی یعنی نموف کننده از جماد میاد سراغ نامی یعنی گیاه، بعد میگه انسان، بعد شدم ملک، بعد و از ملک هم بایدم جستن زجو. اون مرتبه خیال است ملک. بعد عدمستان در میرسه. عدم نه یعنی nothingness، یعنی مرتبه‌ای که ورای عالم اعداد و ازداد است، پس از عالم تن و خیال در میرسه. اون میشه عالم بی صورت که درباره اون ما نمیتونیم به نحو محصل و ایجابی سخن بگیم، چون حیرتن در حیرتن در حیرت است و ما موجودات کرانمندیم که یک امر بیکرانی رو به هر حال باید مزمزه بکنیم، یا به قدر طاقت بشری یا به قدر سبوی وجودی از اون دریا آب بگیریم. اونو مولانا بهش میگه ساحت بی صورت. و گفتم در تأملات عارفانه سروش و دینشناسی او، در واقع خدا از جنس بی صورت میشه در این تأملات، خدایی که از جنس حیرت محضه و شخص باید از عالم تن و عالم خیال برهد تا بتواند اون رو به قدر طاقت بشری تجربه بکند. من شدم اوریان زتن، او از خیال، می خرامم در نهایات الوصال. در پاسخ به دوستمون و در حین عرایزم نکتم این بود که اون وحشناسی که به تفصیل مورد بحث قرار گرفته با این نظام خداشناسی و جهانشناسی چفت و بست پیدا می کنن، هرچند در مقالات این به تصریح ذکر نشده. و برای اینکه یه مدل سازواری از این نوع وحشناسی به دست داده بشه و رابطه میان تجربه دینی و معرفت دینی، فکر میکنم این کار باید بشه. در آخر عرض بکنم حالا برای دوستان فاضل حاضر در این محفلمون که فی المثل من فکر میکنم جان هیک وقتی که راجع به ریلیجیس اکسپریانس یا تجربه دینی در فلسفه دین خودش سخن میگفت، این رو خوب توضیح میده. مثلا از خدای فوق مقوله یاد میکنه. این خدای فوق مقوله یا ترانس کاتگوریال ریالیتی در نظام جان هیک کم و بیش همون خدای بی صورت است که مولانا هم یاد کرده، و به همین جهت تجربه دینی او با نظام خداشناسی او چفت و بست پیدا میکنه. من فکر میکنم خدای بی صورتی که آقای سروش به تفصیل به بحث گذاشته شده رو باید نزدیک کرد به این بحث‌های الهیاتی و همش رو زیر یک مدلی که البته کاملا سازوار و کانسیستنت است در مقابل مدل‌های بدیل به کار گرفت. خب از توجه دوستان سپاسگزارم. بحث امروز ما هم به درازا انجامید، اما خوشبختانه چنان که عرض کردم این سلسله جلسات به هر حال به نهایت رسید. از توجه همه عزیزان و خصوصا برگزار کنندگان این سلسله جلسات که ابتداعا در دبیرستان سینا بود و در جلسه پایانی هم خدمت دوستان عزیز در بنیاد سهروردی بودیم تشکر میکنم، و چنان که آوردم امیدوارم صورت مضبوط و ویراسته این جلسات هم در قالب کتابی به زودی منتشر شود به امید حق، در راستای بازاندیشی روشنفکری معاصر ایران یا بازاندیشی درباره روشنفکری معاصر ایران پس از شریعتی و سروش انشالله از چند هفته آتی که خدمت عزیزان خبرش خواهد رسید به عزیزان و اطلاع رسانی خواهد شد، سلسله جلسات شایگان شناسی رو هم شروع می کنیم. به پایان آمدین دفتر حکایت همچنان باقی است، به صد دفتر نشاید گفت وصف الحال مشتاقی. و سلام.